رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. یکی از مخالفان حکومت تاجکستان در خارج که دو هفته پیش به طور مرموز در دوشنبه پیدا شده بود، روز دویم مرد پیام داد که به اروپا برگشته است. شرافالدین گدایف میگوید به زودی جزئیات بازگشتش به تاجکستان را در شکل اظهارات نشر خواهند کرد و افزود:
به همه تشکیلاتی که وقتی تو دریافت ندونستان، به همه کشورهایی که صدا بلند کردند و در قضیه ما بی‌طرف نبودند، به همه آنها تشکر میگم.
شرافالدین گدایف روز 15 فوریه به طور مرموز در تاجکستان پیدا شد و وزارت امور داخلی بلافاصله اعلان کرد که او با ابراز پشیمانی از کردارهایش توسط خطسیر مسکو دوشنبه به کشور برگشته است. اما مخالفان و سازمانهای بین‌المللی حامی حقوق از جمله هیومن رایتس واچ گفتند او در مسکو را بوده شده زوراً به دوشنبه برده شده است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه میشنوید. یک مقام بلندپایه کاخ سفید گفت قرار است ماه جاری پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در فلوریدا با همتای چینیش سی جین پینگ ملاقات کرده دو طرف در مورد تجارت بین کشورها بحث کنند. لری کودلو، مشاور اقتصادی کاخ سفید، در صحبت با شبکه فاکس بزنس گفته است در جریان ملاقات ممکن است ترامپ و جین پینگ سازش نوی تجارتی هم امضا کنند و گفته است هنوز کاملا نهایی نشده است، اما فکر میکنم میتوانید این انتظار را داشته باشد. کودلو میگوید سازش نو در روابط تجارتی آمریکا و چین شاید انقلاب را به وجود بیارد و اظهار داشت در سازشنامه نو علاوه به حمایت از قانون تاکید خواهد شد که اگر چین از وعده‌اش سرپیچی کند، تعرفه های بیشتر به محصولات آن جاری خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 24 فوریه امسال اعلان کرد که تصمیم افزایش تعرفه های اموال چینی را به تأخیر می‌اندازد. ترامپ این را هم گفته بود که در مذاکرات اخیر تجارتی با پکن پیشرفت های چشم‌رس داشتند. مقامات و مردم هند از خلبان آزاد شده این کشور ابینندن ورهمن در مرز با پاکستان استقبال کردند. او را نمایندگان سازمان صلیب سرخ همراهی داشتند. نریندرا مودی، نخست وزیر هند، شب یکم مرد در توییتر نوشت: مردم از مردانگی شما افتخار میکنند. هواپیمای جنگی هند روز چهارشنبه گذشته از طرف نیروهای هوایی پاکستان هدف قرار گرفت و خلبان او در خاک این کشور دستگیر شد. بازداشت ابینندن ورهمن در بحران فعلی میان هند و پاکستان خیلی خطرناک ارزیابی میشد و قدرت‌های جهانی پای هم هر دو جانب را به تحمل پذیری دعوت کردند. در نهایت عمران خان، نخست وزیر پاکستان، روز پنجشنبه اعلان کرد که فرمانده ابینندن را با نیت صلح‌خواهی رها میکند. شبکه‌های تلویزیونی پاکستان روز جمعه مصاحبه‌های این پلات هندو را نشر کردند. مناسبت‌های هندو پاکستان هفته‌های آخر به سردی گرایید. رسانه‌ها از تیرپرانی در کشمیر خبر می‌دهند. ژورس الفیوروف، دانشمند روس و برنده جایزه نوبل در بخش فیزیک، درگذشت. در این باره خبرگزاری های روسیه روز دویم مرد با تکیه به قبل همسر الفیوروف اطلاع دادند. او 88 سال داشت. سبب مرگ دانشمند گفتن نشد. از ژورس الفیوروف نماینده پارلمان روسیه از حزب کمونیست هم بود. او سال 2000 جایزه نوبل را در بخش فیزیک و برای کارش در مورد تجهیزات لازری به دست آورد که حالا در همه جا از موج پراکن ها گرفته تا تلفن های موبایلی استفاده می شود. پیروزی ژورس الفیوروف برای رشد علمی روسیه بعد شوروی تکان بخشیده است. مقامات عربستان سعودی حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن، رهبر پیشین گروه تروریستی القاعده را از شهروندی این کشور محروم کردند. قرار وزارت کارهای داخلی سعودی در این باره روز 1 مرد در نشریه دولتی آن کشور چاپ شد. ریاض در مورد آنکه چرا حمزه را از شهروندی این کشور محروم کرد شرح نداد است، اما مقامات عربستان سعودی گفتند این تصمیم هنوز در ماه فوریه گرفته شده بود و حالا اعلان شد. مسئولان دپارتمان دولتی و وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفتند که مقامات آمریکا برای اطلاع درباره مکان حمزه بن لادن $1,000,000 جایزه می دهند. در آمریکا به این باور هستند که او یکی از رهبران اساسی القاعده است. حمزه 30 ساله در پیام اودیایی در سال 2016 هم گفته بود که انتقام پدرش را از آمریکا می ستاند. اسامه بن لادن، رهبر سابق گروه تروریستی القاعده، ماه می سال 2011 هم از طرف نیروهای ویژه آمریکایی در حدود پاکستان کشته شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
شرافالدین گدایف یکی از منتقدان شدید لحن حکومت تاجیکستان در خارج که دو هفته پیش به طور مرموز در دوشنبه پیدا شده بود، روز دوم مرد از فرودگاه فرانکفورت آلمان پیام کوتاهی ویدیویی داد و گفت به اروپا برگشته است. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. شرافالدین گدایف گفت جزئیات قضیه بازگشتش به تاجیکستان به زودی در شکل اظهارات نشر خواهد شد.
به همه اونهایی که در قضیه من بی طرف نبودن عرض و سپاس میکنیم. در حقیقتا میگه که شبانه‌روزی شما بود و زحمتان شما بود که ما امروز در یک فضای آزاد و آرام صحبت کردن میتوانیم.
قبل از آن نمایندگان مخالفان تاجیک در اروپا با نشر چند عکس تصدیق کرده بودند که شرافالدین گدایف عضو پیمان ملی ائتلاف سازمان‌های مخالفین تاجیک در خارج به آلمان رسیده است و به احتمال زیاد به هلند خواهد رفت. در یکی از این تصویرها که به دست رادیوی آزادی رسید، گدایف در فرودگاه فرانکفورت با علیشر عبدالرحمنوف رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان ایستاده است. شرافالدین گدایف که در هلند حق پناهندگی سیاسی دارد، روز 15 فوریه امسال به طور مرموز در دوشنبه پیدا شد. مقامات ادعا کردند که وی با خواهش خود برگشته است، اما مخالفین گفتند او را در مسکو ربوده زوراً به دوشنبه بردند. شرافالدین گدایف تقریبا 7 سال پیش ترک تاجیکستان کرده بود. مخالفان بازگشت شرافالدین گدایف را به اروپا نتیجه فشار آنها و کشور و سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق به تاجیکستان می‌دانند. طبق بعضی خبرها این کار با میانه‌روی سفارت‌های غربی مقیم دوشنبه صورت گرفته است. چند عضو سابق گروه 24 و منابع نزدیک به مقامات تاجیکستان صبح شنبه خبر دادند که شرافالدین گدایف رهبر سابق جنبش اصلاحات و رشد به آلمان رفته است. فیض الله جان سفروف عضو سابق گروه 24 در صحبت با رادیو آزادی گفت گدایف را صبح بر وقت 2 مرد توسط هواپیمای سامون ایر به فرانکفورت گسل کردند. به قول او مقامات شرافالدین گدایف را عفو کردند و او به اروپا برگشت. معلوم نیست که مقامات اتهام قاچاق ماشین و ساختکاری اسناد را از نام او برداشتند یا مخالف بودنش را بخشیدند. خود مقامات درباره عفو و همین طور بازگشت معاون رئیس پیمان ملی ائتلاف سازمان مخالفان تاجیک در خارج حرفی نگفتند. یک منبع در وزارت کارهای داخلی در صحبت به رادیو آزادی گفت شرافالدین گدایف از اول آزاد بود، هرچند قبلا مقامات تاجیکستان به جانب هلند گفته بودند که او در بازداشت است. دادستانی کل تاجیکستان که مسئله عفو شرافالدین گدایف را بررسی میکرد در این باره هیچ شرحی نداده است. در ویدیوی گسل شرافالدین گدایف از فرودگاه دوشنبه که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می‌شود، او را مادر و خواهرش و چند عضو سابق گروه 24 گسل می‌کنند. عایشه ما عبداللهیه و مادر شرافالدین گدایف روز 2 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش پیش از سفر به اروپا گفته است دوباره به وطن برمیگردد. شرافالدین گدایف روز 15 فوریه به طور مرموز در تاجیکستان پیدا شد و وزارت امور داخله بلافاصله اعلان کرد که او با ابراز پشیمانی از کردارهایش توسط خط‌سیر مسکو دوشنبه به کشور برگشته است. ولی مخالفان و سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق از جمله Human Rights Watch گفتند که او روز 14 فوریه در شهر مسکو ربوده شد، زوراً توسط هواپیمای سامون ایر به دوشنبه برده شده است. ائتلاف سازمان‌های مخالفان یک نواری پیش از سفری گدایف را نیز نشر کرد که در آن میگوید اگر ناگهان در تاجیکستان پیدا شد و اظهارات داد که با خواهش خود برگشته است باور نکنند، چون خود را به حکومت تسلیم کردنی نیست. گدایف در این نوار میگوید او برای صحبت با مقامات بلندپایه امنیتی روسیه به مسکو میرود. شرافالدین گدایف یکی از چهره‌های فعال مخالفین تاجیک در اروپا بود که توسط شبکه‌های اجتماعی پیوسته مقامات تاجیک را انتقاد می‌کرد. او سال 2015 بعد کشته شدن مؤسس سازمان گروه 24 عمرعلی قوتوف مدت رهبری سازمان را بر عهده داشت. قوتوف سال 2015 در ترکیه از تیر حملگری ناشناس کشته شد و جانبدارانش انگشت اتهام را به طرف مقامات تاجیک دراز کردند. گدایف که خیش و شریک تجارتی قوتوف بود و منتقد شدید لحن حکومت تاجیک تبدیل شد و از همین خاطر بسیاری ها با بازگشت اختیاری او و هم گویا پشیمان شدنش از فعالیت های سیاسی با شبهه می نگرند.
در تاجیکستان جریان ثبت دوباره سیم کارت ها و تنها با شناسنامه داخلی پلاستیکی از حالا مشکل پیش آورده است و مشتریان برخی از شرکت های موبایلی میگویند که سرگردان شده اند. این موضوع را من زرنگز نوروز شاهد آمده میدهم. بعضی ها باید شناسنامه نو بگیرند، دیگران میگویند باید سیم کارت را که سالها باز به نامشان بود از نو ثبت نمایند. برای چنین کار حکومت تا ماه آگوست امسال مهلت داده است. انجمن شرکت های موبایلی تاجیکستان از دستگاه اجرایی پرزیدنت خواسته است که قرار را بازبینی و جریان ثبت دوباره سیم کارت ها را با شناسنامه پلاستیکی حداقل تا یک سال یعنی ماه فوریه سال 2020 دروز کند. غفور جان ارکایف رئیس انجمن شرکت های موبیلی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"و наши аналітики посчитали, на території сьогоднішнього государства
бінаба تحلیل ها تقریبا تا 3 میلیون نفر از اهالی کشور به کارت پلاستیکی نیاز دارند. فرصت در کار است که همه آنها کارت شناسایی گیرند و سیم کارت ها را به نام خود ثبت نمایند.
او میگوید در صورتی دراز نشدن مهلت ثبت دوباره سیم کارت ها در اداره شناسنامه‌دهی و مرکز های خدمت رسانی شرکت های موبیلی خرج و مرج زیادی ایجاد خواهد شد. کارتینای پلاستیکی در تاجیکستان از سال 2014 به جای شناسنامه داخلی داده می شود. ارزش آن بیش از 90 سومانی یا معادل 10 دلاری آمریکایی مقرر شده است. تاجیکستان سالهای اخیر چند دفعه شناسنامه داخلی را عوض کرده، شناسنامه عادی خارجی را نیز به بیومتری تبدیل داده است. ساکنان می گویند معاش و درآمدی آنها در کشور خیلی کم است و سری چند وقت پرداخت های علاوگی به مانند پول پاسپورت نو و یا شماره جدید ماشین ها برایشان گرانی می کند. بر علاوه پول برق و خدماتی کمونالی و اندازی خونه که به قبل آنها هر سال رو به بالا روی دارد. جمشید بابایف یک ساکن دوشنبه در این باره گفت:
"ما فکرم که این یک با مردم ما یک جبر زیاد می شود. بهتر می شود که همون پاسپورتی کنش کردیم گیرد اجازت دادن نخصر می شود."
در همین حال برخی از مشتریان شرکت های موبیلی می گویند هرچند ضرب العجل حکومت تا ماه آگوست امسال تعیین شده است، سیم کارت آنها را از حالا خاموش کرده اند یا برایشان دو روز مهلت داده اند که در مرکز های خدمت رسانی بعضی شرکت های موبیلی حاضر شوند. اهل دین حکمتوف را از کار ماندن سیم کارت تلفنش مجبور کرد که روز 28 فوریه از ناحیه دوردست نوروباد به دوشنبه بیاید. او مشتری شرکت وفیلان است و دو روز پیش هشدار گرفته است که به نمایندگی های شرکت حاضر شود.
بعد دو شب ای کمپانی وفیلان زنگ دادن که باید که شما با کمپانی حاضر شوید، اگر مهلت بگذره بعد دو روز شما دیگه تلفناتو خاموش کرده میشود. من راست میگم دینا شرایط نداشتم برای که راهو بزی بدن. ای خوب خیزم که اوجه تلفن من کار نمیکنم.
حکمتوف میگوید چند پیش سینوسنامه پلاستیکی گرفته بود و با استفاده از آن سیم کارتش را توانست زود فعال کند، وگرنه مجبور بود تا آماده شدن سند نو به سیم کارت بماند.
آخه قلم بود که یک ماه مهلت یا یک ماه خود هی دو روز ایشان اینا من ادمی از پاسپورت ندارم بود تیم بولیم زمستون راه همه رسن اخی.
اما نمایندگان وویلون گفتند شرکت خودسرانه حقیقت کردن سیم کارت مشتریان را ندارند. خالق نظر جمعیف سخنگوی شرکت میگوید خاموش کردن سیم کارت ربط به قرار نوی به قیدگیری سیم کارت ها ندارد.
مهلت 6 ماه در قانون مقرر شده است. این همین قرار مثال تو 6 ماه رقم هیچ کس خاموش کرده نمی شود. اگر این یا اون رقم خاموش کرده شود شاید سبب های دیگر باشد، نه اینکه با سبب نبودن شناسنامه نو.
انتظار می رود شرکت های مخابراتی روزهای نزدیک توسط پیامک مشتری های خود را برای ثبت دوباره رسما آگاه کنند. حالا دقیق نیست قرار ثبت دوباره با شناسنامه پلاستیکی و اجازه دو سیم کارت برای یک نفر با کار شرکت ها چه تاثیر خواهد گذاشت، اما کارشناسان تخمین می زنند که شرکت ها احتمال تا 50% درآمد خود را از دست می دهند. یک سال پیش مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده بودند که به سبب های امنیتی نرخ یک سیم کارت 250 سومانی تعیین کرده شود. پیشنهاد موج واکنش ها را به بار آورد و پیش از اجرا بازداشت شد. این تصمیم روزی 9 فوریه امسال به ثبت دوباره سیم کارت ها تنها با شناسنامه پلاستیکی عوض کرده شد. برخی از کارشناسان میگویند در هر دو صورت تیر به جیب ساکنان زده شده است که برای خریدن 250 سومانه و یا گرفتن شناسنامه پلاستیکی مجبورند پول خرج کنند.
پشت هم گزارش سقوط من، پشت هم خطابه سایه من، خبر خود سوزی ترانه کش، خبر توقیف به یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلات، خبر دزدیدن یک شعر نو، پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرار، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری، تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای.
در آستانه مرافعه گمانبرانی تشکیل آشوب در زندان خوجند بعضی از جزئیات پرونده دسترس رادیوی آزادی شد. مفتشان امیرعلی دولتاوی 42 ساله از کلاب را یکی از طراحان آشوب در زندان خوجند نامبر کردند. او 6 سال پیش با جرم تروریسم به 19 سال حبس محکوم شده در زندان سی خوجند نگهداری می شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. شب 7 به 8 نوامبر سال گذشته در پی آشوب در محبس خوجند به حساب رسمی 25 نفر از جمله 2 مامور زندان کشته شدند. مقامات قبلا سر زدن آشوب را تلاش فرار از زندان گفتند. تحقیق پرونده که با اشتراک چند ساختار حفظ حقوق و زیر نظر دادستان کلی تاجیکستان جریان گرفت 3 ماه ادامه کرد. حالا پرونده برای محاکمه به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شده است. یکی از مسئولان آگاه از جزئیات پرونده در دادستانی ولایت سغد به شرط فاش نشدن نامش روزی 28 فوریه به رادیو آزادی گفت مفتشان به این نتیجه رسیدند که امیرعلی دولتوف یکی از تشکیل کنندگان آشوب در زندان خوجند بوده برای این کار 4 ماه آمادگی دیده است. اسم امیرعلی دولتوف برای مطبوعات تاجیک آشناست. دولتوف 6 سال قبل همراه با علی مراد مخنف ساکن ناحیه رودکی با اتهام آمادگی به ترکانیدن بنای وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دستگیر شد. در عیبنامه دادگاهی دولتوف در سال 2014 گفته شد که این عضو حرکت اسلامی ازبکستان مسئول ترکش سال 2012 در بنای دیسکا کلوب در کلاب نیز میباشد و بر اساس همین اتهامات و ماده تروریسم به 19 سال زندان محکوم شد. بعدن یک سال مهلت حبس او را کم کردند. نزدیکان دولتوف میگویند او حکم دادگاه را اعتراف نکرده بود. با اطلاع خویشاوندان امیرعلی دولتوف بعد صادر شدن حکم زندان در 5 سال پیش او تخمیناً 2 سال در محبس واقع در ناحیه وحدت نگهداری شد و 3 سال آخر در زندان شهر خوجند قرار داشت. با اطلاع منبع آگاه از جزئیات پرونده دولتوف در مرافع دادگاهی به حیث یکی از تشکیل کننده و تشبسکاران آشوب محاکمه می شود و در صورت اثبات گناه حکم فعلی او باز هم سنگین تر خواهد شد. مقامات از آغاز به پرونده مهر مخفی زدند و معلوم نیست که او در بازپرسی ها چی گفته است. در مجموع در پرونده آشوب در زندان خوجند اسم بیش از 30 زندانی ذکر شده است که به حیث گمانبران شرکت در این حادثه پرقربانی محاکمه خواهند شد. منبع آگاه از پرونده در دادگاه ولایت سغد گفت با باور تفتیشات امیرعلی دولتوف و گمانبران دیگر اشتراک در آشوب تقریبا 4 ماه آمادگی دیدند و خود او چند نفر را برای شرکت در آشوب تشویق کرده است. تفتیشات نقش دولتوف را در این حادثه هرچند به حیث تشکیل کننده ارزیابی میکند ولی میگوید مستقیم در آن حادثه ها شرکت نکرده است. منبع آگاه از پرونده در ادامه شرحش گفت تفتیشات این گمان ها را تا جای تصدیق کرد که سبب آشوب وجود مناسبت های غیر آیین ناموی نسبت به محبوسان بود. او از استفاده واژه شکنجه و یا بدرفتاری نسبت به محبوسان خودداری کرد ولی گفت محبوسان در حقیقت در داخل زندان مشکل داشتند. یک خلاصه دیگری تفتیشات این است که آشوبگران هیچ ارتباط با گروه های تندرو در بیرون از محبس نداشتند ولی عقیده جهادی در سر زدن آشوب نقش کلیدی داشت. در پی آشوب در زندان گروه دولت اسلامی ادعا کرده بود که این حادثه کاری دست اعضای این سازمان است. گروه تندرو دولت اسلامی در تاجیکستان سازمانی ممنوع و تروریستی است. تاشبی اشورمدو و مادر امیرعلی دولتوف میگوید که بعد آشوب در زندان هیچ گاه پسرش را ندیده است و تنها میداند که او برای شرکت در حادثه های ماه نوامبر گمانبر میشود. این زن گفت با یکی از طراحان این آشوب بودن پسرش باور ندارد و برای این دلیل های خود را پیش میآورد. اشورمدو و بر اساس نقل های کلینش که شب آشوب در مهمانی همسرش در زندان بود گفت هیچ عملی غیرقانونی امیرعلی را شاهد نشده است.
امو وقتی که پرامپارا شده وقتی چی بوده زنم سویدانی گرفته بود سویدانی رفتگی بودن قطعی زن شد در امو سویدانی یک شو خوشتادن شوی دیم امی حدیثه شدگی بودن زنشان میگم اون نفهمیده امی یک پرخ و پرخ پرخ و پرخ شد سویتو دو بار موردن گریان شد قطعی مردک شدن سهر بعد اما تین چیده زنش اومم جواب شنودن اکم ادامو استیدن بوده اگر جواب شنودن برومدن اومده دیگه ایچ شما نفهم میده این اختر ایموی نویابر بود. پنج تامو حادثه همو چی نزوش چیزا در. نمیبینمش نمیدانمش.
شب هفتم نویابر روزی دومی دیداربینی امیرعلی و همسرش در زندان بوده است. به قول مادر زن امیرعلی دو روز پیش از آشوب از شهر کلاب برای دیداربینی شوهرش به خوجند رفته بود. از آشوب در زندان خوجند چهار ماه سپری شد تا هنوز جزئیات آشوب را رسما شهر ندادند. هرچند بارها مقامات گفتند که آن از جانب آنهای تشکیل شده است که با اتهام تندگرایی حکم گرفتند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وکیل دفاع جانا اسرائیل و عضو کلگی ادوکات های عدلی شهر دوشنبه در پی بیماری سرطان مغزی در بیمارستان درگذشت. اسرائیل وکی دو روز پیش به خاک سپرده شد، ماهای اخیر نه تنها از بیماری سنگین اذیت شده بود، بلکه در دادگاه از روی اتهام قلبی محاکمه می شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو می کنم. جانا اسرائیلوا را ماه اکتبر در آن گمانبر کردند که از یک شهروند تاجیکستان برای به منفعت او حل کردن بحث شهروندی مبلغ کلان گرفته، ولی کارو بود نکرده است. در اتهام گفته می شد که اسرائیلوا سال 2014 از مشتریش با وعده حل یک بحث منزل 8000 300 دلار گرفته، ولی به وعده‌اش وفا نکرده است. به اطلاع نزدیکانش وضعیت صحتی اسرائیل و آغاز ماه فوریه در بازداشتگاه خیلی بد شد. او را به بیمارستان استقلال برای معالجه انتقال دادند و او چند روز پیش در بیمارستان درگذشت. اولی ماه فوریه دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه جان اسرائیلوا را در تقلب گناهکار کرده، او را از تالار دادگاه به حبس گرفت. زمانی در حبس بودنش اسرائیلوا پول بحثی سابق مشتریش را برقرار کرد و دادگاه هم او را به شرط پرداخت جریمه از بازداشت رها نمود. اما نزدیکانش به رادیو آزادی گفتند روزهای اخیر در بازداشت بودنش وضع سلامتی اسرائیل و خوب نبود و بعد رها شدن از بازداشت در بیمارستان بستری شده جراحی سرطان مغزی را پشت سر کرد. آژانس مبارزه با کرپسیا ماه اکتبر سال گذشته در وبسایتش نوشت که جانا اسرائیل و عضو کلگی ادوکات های عدلی شهر دوشنبه بر اساس شکایت یک ساکن پایتخت گمانبر می شود. گمانبر در شکایتش حقوق شناس را برای گرفتن 8300 دلار متهم کرده است. در شکایت شهروندی که اسمش آورده نمی شود، حقوق شناس در آن متهم شد که گویا سال 2014 با وعده کمک در حل یک بحث منزل در دادگاه شهر دوشنبه پول گرفته و به وعده وفا نکرده است. در خبر آمده است اسرائیل و هنگام گرفتن 2000 دلار باقی مانده بازداشت شد. ماده 247 قسم 4 که بر اساس آن پرونده باز شده است، در صورت گناهکار اعتراف شدن شخص پرداخت جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. معلوم نیست که خودی اسرائیل و در جریان تفتیشات به این اتهامات راضی شد یا نه، ولی طوری نزدیکانش میگویند این قضیه او را خیلی خسته و بیمار کرده بود. حمزه بیگ حکیم زاده رهبری کلگی ادوکات های عدلی شهر دوشنبه که جانا اسرائیلوا 3 سال اخیر اونجا فعالیت میکرد، از او به حیث یک زن خوب و کاردان نام برد و گفت هنوز از سال 2000 زمانی که اسرائیلوا به حیث ادوکات فعالیت میکرد او را میشناخت. حمزه بیگ حکیم زاده به این باور است که بازداشت و باز شدن پرونده علیه او یک ضربه سخت بود که نتوانست اون را تحمل کند. این هم صحبتی رادیو آزادی گفت: واقعا سخت است وقتی یک نفر برای حمایت حقوقش به وکیل مدافع مراجعه میکند و بعدن از بالای او شکایت کرده او را به دادگاه میکشد.
اگر رفت و مثلا میگیم ادوکات خود رو دیگر کس معرفی کرد، سود معرفی کرد یا که جورنالیست معرفی کرد، پس میتونم که باید خلاب است که خلابی کرد. اون باید از وقت رضا فعالیت خود چه ایجا کرده ایست بودن. این مطلبه هستن که باید که اگر ناراضی باشن و طریق سودی مراجعه کنن. ادوکات ها رو مثلا مراجعه میکنند، مثلا مقامات ها و خاطر بجایی که مطلبه رو پره مثلا مطرح کنند، حالت های کار رو معاین کنند، ببینند که در کجای همین قلابی هست.
حکیم زاده میگوید این وکیل دفاع تا روز مرگش عضو کلگی ادوکات های عدلی شهر دوشنبه بود، زیرا آنها هنوز حکم دادگاه رو دسترس نکرده بودند.
چون که از این حالت کار اونقدر وقت زیادی نداشته بود و فکر میکنند که اون همون مبلغ ها رو پرداخت کرده بودن، تلافی کرده بودن، ضرر برقرار کرده بود.
فعلا معلوم نیست که موقع خود اسرائیل و به این پرونده چی بود و بر اساس چی او آماده شد پول دعوایی مشتری رو برگرداند. حامیان حقوق انسان میگن که سالهای اخیر در تاجیکستان کاری ادوکات ها تو رفت سخت‌تر میشود. اونهایی که برای کار با پرونده های حساس آمادگی نشان میدهند زیر فشار قرار میگیرند. سازمان هومن رایتس واچ میگوید شروع از سال 2014 چندین وکیل دفاع در تاجیکستان که با اتهام قلابی محاکمه و محکوم شدند دروی انگیزه های سیاسی
بود. دو سال پیش در پای امتحان وزارت عدلیه تاجیکستان تقریبا 1500 وکیل دفاع حق فعالیت در کشور را از دست دادند. حالا رسما 800 نفر مقام وکیل مدافع را صاحب شده، حقوقی همچون ادوکات فعالیت نمودن را دارند. این تصمیم مقامات بسیار حقوق شناسان معروف را که از حقوق فعالان سیاسی حمایت می‌کردند بیکار کرد و به همین خاطر مورد انتقاد زیاد قرار گرفت. پایکوبی، حرکت‌های آرامانه‌ای دست، قرصک و دورزنی زیر نوایی غم‌انگیز دفروباب، این رقص خاص مردم بدخشان است که تنها در روز ماتم شخصی نزدیک اجرا می‌شود و پویامال نام دارد. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. این نوی رقص که تاریخ بیش از یک عصر دارد، حالا در بعضی از گوشه‌های ناحیه روشن و وادی برتنگ بدخشان مشاهده می‌شود. شوق محمد پولادوف، هنرمند تاجیک، گفت پویامال یک نوی رقص عرفانی است و معمولاً آن را زنان با پای لوچ، موهای پریشان و لباس کهنه و چوک شده اجرا میکنند. شوق محمد پولادوف نقل کرد که در زادگاه او دهه 35 زنان آگاه از این سنت در مراسم عزا رقص پویامال میکردند و دیگران هم از آنها پیروی مینمودند.
صورت موسیقی اول یعنی آهسته ملاحی می رود، در اونجا اون حرکت های دست رو نشان می دهد، حرکت های میان رو، حرکت سر رو، و وقتی که موسیقی آهسته آهسته تیز می شود در همون دوره چرخ می کند، وای یعنی که چرخ این آخرین چیز انسانیت است که گویا وای با همون چرخشون به اصل برابر شود.
قول فرهنگ شناسان توسط این رقص نزدیکان شخصی فوتیده غم و اندوی خود را افاده میکنند. گلهیای مدومر، محقق و خبرنگاری زاده برتنگ، میگوید پویامال نزدیک به رقص سما است.
وقتی که میبرند مرده را، وقتی که میشورند و تازه میکنند و در بالای چی میمونند، نردبان میمونند، و وقتی که میبردارند نردبان سر میشد رقص پویامال. هنگام و اجرای امون پای هر نفری که اون رقص اجرا میکنه سخت در زمین سخت زده میشود. مثلا وقتی که دست در میان میبرند، این یک علامت خستگی و بیماری و دل شکستگی و شکستن میان است. دست به بالا بردن، دست به پیش خداوند عرض کردن است، یعنی که خدایا چرا می نزدیک مرا گرفتی.
تمام این حرکت ها به گفته گلهیای مدومر موافق آهنگ دف و با پای اجرا می شود. با اجرای رقص پویامال به گفته شوق محمد پولادوف، افراد غمزده نه تنها حالت خود بلکه خصلت و شخصیت مید را نیز بازگو می کنند. در این رقص فهمیدن ممکن است که این نفر فوتیده در زندگی ماتمداران چه جایگاه داشت و در حیات چگونه انسان بود. با تاکید پژوهشگران، در گذشته رقص پویامال تنها خاص منطقه بدخشان نبود، مانند به آن در منطقه های دیگری کشور از جمله در رشت و در وز و ونچ هم رقص های بودند که در مراسم سوگواری اجرا می شدند. عبدالفتاح امینوف، محقق تاجیک، میگوید نمونه های این رقص که حالا در ولایت بدخشان مشاهده می شود در شکل قبلی خود حفظ نشدند و تنها رمز و میز اجرا می شوند.
اگر امروز در شکل های نمونوی اون از جانب مردان علیحدہ یا زنان علیحدہ اگر رو رمز آمیز اگر سیاه کرده شود، یا که مثلا نقش های غم انگیز رو گرفته باشد، یا موی ها پریشان باشد، یا مثلا لباس ها به شکل چپه یا دریده پوشیده می شود، و پیشتر از جانب خاندان واقعا هنگام اجرای رقص پویامال مثلا چوک گریبان بود، گریبان چوک میکردند، موی ها پریشان بود، روی سر و روی رو میکندند، میخراشیدند، که واقعا نمونه اون چی بود، غم اندوه هم خاندان رو ایجاد میکرد. ولی امروز چون که گفتیم اون رمزآمیز اجرا میگردد، از جانب شخصان علیحدہ اجرا میگردد و نمونه اون بین وقت کم مانده است.
شوق محمد پولادوف هم با تاسف میگوید حالا در روشن تنها 4-5 نفر باقی مانده است که به پورگی از ویژگی های رقص ماتم یا پویامال آگاهند و آن را اجرا میکنند. و میگوید زیر تاثیر مخالفت ها به فرهنگ ملی در زمان شوروی، این سنت قدیمی تا حد کم رنگ شده است.
میگن که دور کاسموس است، دور کامپیوتر است، و از این سبب ممکن این چیزها را جوانان اوجه کمترک از خاطرشون برود، و دقت اونها به فرهنگ گذشتگانی که بود خیلی یعنی کم چیز شده هست. برای این یک مکتبی مخصوص تشکیل کنیم، یا برای این یک چیز جمع آمده خصوصی تشکیل کنیم که این چیزها از بین نروند.
پژوهشگران و گروهی از نسل بزرگتر بر اینند که برای حفظ پویامال چون یک سنت و نمونه صنعت قدیمی مردم باید چوراندیشی شود، اما گروهی دیگر مخصوصا نسل جوان منطقه بر این باورند که این مراسم تنها باید چون یک صنعت نگاه داشته شود و ضرورت اجرای آن در معرکه های عزا وجود ندارد. طبق ترتیب نوی مراسم عزا که سال 2017 از طرف کمیته دین تهیه شد در مراسم دفن داد گفتن، نوحه کشیدن، خاک بر سر زدن، فیغان برداشتن، مویکنی و رویکنی کردن و آوازخوان آوردن نیز معنی است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و از وکیلان آشکارگو در پارلمان می باشد.
شادی شبدالوویچ شبدالوف 17 اکتبر سال 1943 در شهر خاروق ولایت بدخشان تولد شده است. از سال 1983 تا سال 1991 در زینه‌های پایانی حزب کمونیست کار کرده است. شبدالوف از سال 1991 تا سال 2016 رهبری حزب کمونیست تاجیکستان بود. شبدالوف اینچنین سال‌های 1989 2015 وکیل پارلمان بود.
شادی شبدالوف که پس از 3 سال خاموشی بر رادیوی آزادی صحبت می‌کرد گفت در تاجیکستان گوناگون اندیشی واقعی باقی نمانده است. شما چه حال دارید این شب و روز؟ سلامتیتان چه خیلی است؟
حال ما بسیار خوب است. از در این چیز ما دیگر راست دیگر یکان شکایت از پیری نیست. تبیز خوشبینی پپریز نمو مای پتیوت زویزده.
شما کس سیاستمداران سابقه دار در تاجیکستان هستید؟ یک از سیاستمداران سابقه دار در حزب کمونیست هستید. به فعالیت امروزه حزب کمونیست چی بها میدهید؟ به نقش آن در جامعه؟
نقش خودت میبینید. نقش وقتی که حزب فراکسی ندارد، یک نفر در پارلمان ندارد، او چی نقش ارائه کرده میتونه؟ ارائه کرده نمیتونه. او حتی پیشنهاد هم کرده نمیتونه. یگان لایه قانون گذاری را پیشنهاد کرده نمیتونه. لیکن هستن رفیقای صادق و همین پارتی کمونیستی. برای من این رفیقای ما حاضر از عقیدهشون نگشتن، بسیار هستن. تلفن میکنن، دعوت میکنن در چاروبینوهای بسیار صدسالگی انقلاب اکتبر و صدسالگی کمسمال و دیگر چاروبینوهایی که سطح عمومی جمهوری و عمومی اتفاقی داره، حتی میگم که عمومی جهانی هم داره، ما اشتراک میکنیم. یعنی از فعالیت سیاسی من خود ما کنار نکشیدیم. لیکن با من هر روزه این طرف اون طرف نمایش دادن ضرور نیست. من وقتم ندارم.
درسته.
وقت من بسیار صرف میشود به مقالات. مقالات علمی خیلی نی. خیلی مقاله های تاریخی هست و سیاسی هست و ساحه دیالوگ هم هست و اقتصادیات هم هست. این همین.
درست. استاد شما در دوره رهبر حزب کمونیست بودنتان حزب خیلی فعال بود، صدایش در جامعه شنیده میشد در رابطه با این یا آن مسئله مهم، اما حالا ما تقریبا صدای حزب کمونیست را نمیشنویم. به نظر شما چرا این از چی درک میده؟
من دارم برای شما میگم. اون انتخاباتی که بود و انتخابات نبود. شما میدونید حزب کمونیست همه بسیار در انتخابات آواز گرفت، رای گرفت. در بعضی نوعه‌ها تا 95% هم مجد 2% نوشتند و خلاص گود بای گفتند، روید شکایت کنید. خود نیستیم در پارلمان. خیلی نیستیم حزب که در پارلمان نباشه صداش از کجا میبروید؟ همین نماینده حزب باید صلاحیت داشته باشد. مایلش و معقول است به کسی، معقول نیست، لیکن همین پیشنهاد این و اون حزب گوش کند بارد. همین حکومت قطعی پارلمان تشت و وقت گوش کند، چیزی قابل قبول است قبول کند، چیزی قبول نیست دلیل ها قطعی، برهان قاطع قطعی و پیشنهادهایی که این یا اون حزب میکنه.
درست استاد، تا انتخابات پارلمانی یک سال دیگر مانده است دقیقاً، آیا شما نقشه دارین در انتخابات آینده؟ از
نه من یک نقشه ندارم
استاد. نقشه دوباره به رهبری حزب برگشتن رو هم ندارین؟
نه من، شما میدونید از 12 دکمبر سال 1990 من رهبر قسم ایدئولوژی پارتی، یعنی کاتب پارتی کمونیستی تاجیکستان، عضو بیروی کمیته مرکزی در ساحه ایدئولوژی شد. از 91 من رهبر پارتی کمونیستی. این 13 فوق‌العاده انجمن فوق‌العاده گذشت و از 1 ینوار سال 92 رسما من همچون رئیس پارتی کمونیستی تا سال 2016. در اومن در ارگانوی روبر کننده پارتی کمونیستی از سطح ولایت تا از سطح جمهوری من در مدت 30 سال بودم. 30 سال فعلا من از فعالیت سیاسی دور نرفتم، وقت نمیرسد، سن و سال دیگر سال تا سال زیاد نمیشود، کم میشود و من فرصت کم دارم که یک خلاصه نتیجه گیری کنم از فعالیت، از زندگی خود و از فعالیت سیاسی ایدئولوژی اقتصادی خود.
درست. یک سال دیگر دارم، در پیش از سال 2015 تا انتخابات سال 2015 نقش حزب ها در تاجیکستان خیلی فعال به نظر می رسید، آنها خوب برآمد میکردند، اما امروز متاسفانه نه تنها حزب کمونیست بلکه 6 حزب دیگری ما تقریبا خاموش هستند و تنها 1-2 ماه تا انتخابات صدای خود را بلند میکنند، وعده ها میدن اما به همین دیگر می روند به کنج خاموشی. به نظر شما چرا؟
برادر گل، وقتی که حزب نماینده ندارد در پارلمان، مو با سوال همون سوالی که نسبت به حزب است با دیگر حزب هم تعلق دارد، باید داشته باشد، حداقل 1 نماینده هم داشته باشد، او نماینده در یک حزب پلاته، یا پلات مجلس نمایندگان یا پلات مجلس عالی، 1 نفر نماینده داشته باشد حزب، حزبی که خودش او نماینده را پیشنهاد کرده است، نه اینکه او را نماینده حکومت او را طبق چیز خواهش خود قبول کرده است. انا اون وقت وای گفته میتونه، ولیکن وقتی که او خانه نشین هستند او چی میگوید دیگه؟ خیلی در یک رادیو مثل شما گوگو یاد میکنی اونها را یک چیز میگوین، اونم کم کم اعتیاد کرونه میگوین. لیکن من در یک عقیده هستم، یک عقیده که انسان باید دروغ نگویا. من وقتی که در عمرم هیچ وقت در گفتار گپ دروغ نگویا، چیزی که دلیل برهان نداشته باشم، یعنی دلیل علمی، دلیل تاریخی، از منشأ، از سرمنشأ، از پرویستوچه که میگوین اگر نداشته باشم من سخن نمیگوتم هیچ وقت.
سوال دیگه پرسم که شما یکی از سیاستمداران خوب تجربه دار هستین در تاجیکستان، بهای شما به وضع سیاسی کشور بعد از انتخابات سال 2015 چگونه است که امروز تاجیکستان زیاد انتقاد میکنن، که خودتان هم اشاره کردید که گوناگون اندیشی به طور ضروری نیست، بهای شما به وضع سیاسی کشور در این شب و روز؟
برادر گل، وضع سیاسی شما میدونید، ما کمونیست هستیم، اکنومیچسکی بازیس، یعنی پایه اقتصادی همین نسترویکا، زیر بنا پایه اقتصادی هست، رو بنا این همین ازبا هست و پارلمنت هست و حکومت هست و این دین هست و مرال اخلاق هست و پلا رو بنا هستند، اینا چردک دولت هستند، زیربینا اساس است، اما زیربینا که سوس شد همین حاضر وزنینه دوره از همین پیداست. ما بسیار کوشش کردیم که روی خطای خطر رویم، چون که رهبریت باید همین توجه کند به زیربینا، نه اینکه همه مملکت دیگر این طرف اون طرف به هر بهانه تقسیم کند و بعد نتیجه شدیده استود.
یعنی منظور شما اینه که وضع اقتصادی کشور خوب نیست؟
وضع اقتصادی، بله.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد،
و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
این برنامه مهمانی آزادی است که از طریق موج‌های رادیوی آزادی تقدیم شما می‌شود. در صحبت ما هستند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل پارلمان. صحبت را ادامه می‌دهیم. شما بعد از اعلان نتیجه‌های انتخابات سال 2015 به خاطر دارم گفتن که حکومت می‌خواهد با یک قنات پرواز کند و گفتید که راه سفید.
بله اینو با تکرار می‌کنم. بله
استاد، حالا به نظرتان این بغل پرواز با یک قنات در تاجیکستان چی تغییرات ها را
منظور یک قنات قطع پرواز امکانیت نداره. شما می‌دونید یگان طیاره سملات دیدید که یک قنات قطع حرکت کند؟ ندارد. این خیلی نیست. این یک به طور رمزی گفتم، من معناش همین که اگر اپوزیسیا، اون کسی که گروه یا فرکسی که همین پیشنهاد شما را به طور الٹرناتیو یک پیشنهاد دیگر نکند، این پرواز یک قنوته هست. نتیجه شد دیده استودی من رفیقا، من نمیگم که بی‌صلاحیت نیستند. در سطح ریسپوبلیکا این وزیرای و بعد انمین رئیسای حکومت و اینا آدم های بی عقل و بی تجربه نیستند. آدم های با فرهنگ هستند، دانشمند هستند، لیکن امکانیت ندارند چون که تکرار نمی کنم نیتو پلورالیزم نستایشیم. پلورالیزم باید از سطح اون سلسوید او ادمون قشلاق سر شود. از همون جو سر شود که در همون سطح که پیدا شد بعد در نویه پیدا بشد، بعد در شهر. من دستگاه حکومتی و جمعیت را در نظر دارم. بعد در سطح جمهوری پیدا بشود، ازبای نو پیدا بشود. بعض ازبایی که صلاحیتش از دست دادن، اونها از سطح سیاست بیرون میروند، بجای اونها پیدا می شود. همین باید باشه.
استاد، آیا بعد از که شما رفتید از پارلمان و خوب دیگر به نظرتان حالا در تاجیکستان یک نیروهای مخالف سازنده البته آیا وجود دارن یا بعد انتخابات الکی دیگر همشون در کشور دیگر نیروی یک مخالف سازنده هست یا نیست؟ باقی
من برای شما بسیار کار خوب نیست که همین از وطن خود بگریزید در دولت های دیگر رفته همین داد و فریاد کرده بگردی. این کار خوب نیست. من در تمام یک بار دیگه تکرار میگه در تمام عمر فعالیت سیاسی هم هیچ وقت وطن و خلق و دولت خود پس نزده. در همین جا در سطح تا رئیس جمهور برویش میگفتیم که این درست است این نادرست، لیکن وقتی که در خارج سفر میکردیم ما هیچ وقت پس نمیزنیم. لیکن وقتی که یک نفر یا یک گروه مجبور میشن جو فرار کند و در دولت های دیگر وای دولت که قبول کرد، او با چیز خود داره، او چی گویم دیگر منفیت خود دارد، آید منفیت خود رایگان قبول نمیکنه. او یک دولت نمین گریزه های ما را گریزه های سیاسی را در نظر دارد.
بله بله.
رایگان قبول نمیکنه، او را یک با منفیت خود استفاده میبره. این یک فوجیه هست برای ما.
استاد، منظور من این است که میگن بعضی از سازمانی بین الملل که بعد انتخابات سال 2015 در کشور نیروهای مخالف دیگر از بین رفتن، در داخل کشور نیروهای
شما بگویید برادر آدم عاقل هستید، جورنالیست هستید، هیچ وقت از بین نمیرد. لیکن وقتی که مخالفین به طور علنی یعنی آشکار اگر فعالیت نکنند، اونها خیلی آشکار پنهانی عمل میکنن، لیکن پنهانی ما دیدیم دست یک گروه های افراطی میغلطن، پول وعده میتن، دلار وعده میتن. در همه تاجیکستان 500 نفر رفت قریب در برزید بشار اسد
بله بله.
او چند تاش نیست شدن و حسابش نیست، اینو اینو همش پنهانی. فردا میبینیم که کوچه ها باز از این چیزا همون پنهانی خوفناک است. آشکار هیز باشد، سازمان جمعیتی باشد، اگر آشکار فعالیت کند خوف نداره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای من بعد با شما خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو، گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ که از 22 تا 24 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شد به مدال ماندند. در این مسابقات 605 ورزشکار از 93 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقات 5 گوشتگیر نمایندگی کرد. از بین آنها تنها سامان محمدبیکوف نتیجه خوبتر نشان داد. او در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو بعدی 4 پیروزی بر رقیبانش از آلمان، مغولستان، شویتسریا و لهستان به نیم فینال برآمد، ولی او از آنو شوهل از ژاپن مغلوب گشت. سپس سامانی 20 ساله قوازمایی را برای مدالی برنجی بلاشا شبداتواشویلی از گرجستان باخت و در نتیجه جایگاهی پنجم را صاحب شد. مایانشاه محمدبیکوف پدری سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پسرش 12 سال است، در ایرکوتسک روسیه به سر می‌برد و در مکتب جودوی این شهر تحت رهبری امکش ارگاش محمدبیکوف رئیس فدراسیون جودو و سامبوی سیبر تمرین می نماید. او افزود:
فرزند من تونست مثلا در چمپیونات آفریقا مدال طلا برای جمهوری تاجیکستان را، غیر از این در چمپیونات اروپا مدال طلا برای جمهوری تاجیکستان، در چمپیونات جهانی اوید بجودو جای سیم را گرفت. بسیار من فخر میکنم که فرزند من تونست که نام دولت خود را، جمهوری خود را بردارد.
در گرند سلیم جودوی آلمان، پهلوان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده در وزن سری 73 کیلو که در دور اول بر آرتیوم خاموله اوکراینی غالب آمد، در دور دوم از هونچیول کانگ از کره جنوبی مغلوب گشت. سه پهلوان دیگری تاجیک، اکمل مرادوف در وزن زیر 81 کیلو از تیمو کابلیوسی آلمانی، کامران شاهی استوپریون در وزن زیر 90 کیلو از مارکوس نیمان از سوئیسیا و سعید جلال سعیدوف در وزن زیر 100 کیلو از جاکیم دواربی او هم از سوئیسیا شکست خوردند. باید تذکر داد دوسلدورف که سالهای طولانی میزبانی مسابقات جهانی از سلسله گرانپری جودو بود، از ماه فوریه سال گذشته برای اولین بار مسابقات را در مقام نو برگزار کرد. گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ همچون یکی از دوره های مسابقات پرنفوذ بین المللی که ریتینگ بلندتر دارد در این شهر آلمان برگزار می شود. ضمناً مسابقات در دوسلدورف که بعد گرانپری تل ابیب اسرائیل و تاسکلوهی بزرگ در پاریس فرانسه سومین چهارمین امساله از سلسله مسابقات جهانی جودو به شمار می رود، به ورزشکاران امکان می دهد جهت دریافت راحت به بازی های المپی سال 2020 در توکیو در ریتینگ جهانی و المپی امتیاز ها به دست بیارند. احتم عبدالله‌زاده رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان درباره مبارزه ورزشکاران تاجیک جهت دریافت راحت های المپی چنین گفت:
با خاطر اون که ما همگی دو سال مونده است با بلندترین بازی های ورزشی، بازی های المپیک در شهر توکیو برگزار میگردد، ما یک چند نمودی ورزش رو که احتمالاً برای دریافت کردن راحت امکانیت دارن انتخاب نمودیم و از روی این نمودها با نظر داشت تعداد مشخص ورزشکاران نقشه های سه جانبه خودمون رو با کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون ورزشی با تصویب رسانیده استوده‌ایم.
به اطلاعی آقای عبدالله‌زاده، ورزشکارانی که جهت دریافت راحت‌ها به المپیاده توکیو 2020 تلاش دارند، برای شرکت در مسابقات لیسنسیانی یا انتخابی از کمک‌های مالی برخوردار می‌شوند.
مثلا در یک نمود دزودو ما امروز حدود قریب 600 هزار سومون برای شرکت ورزشگران تنها از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی پیشبینی نمودیم و مبلغ‌های باقی مانده رو روی سهم‌گذاری با فدراسیا پیشنهاد کردیم.
در گرند سلم جودو در آلمان در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ژاپن با کسب 14 مدال از آن جمله 9 نشان طلا جایگاه اول را از آن خود کرد. برزیلیا با کسب 5 مدال جایگاه دوم و آذربایجان با کسب 4 مدال جایگاه سوم را اشغال نمودند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی آید با باکس به خاطر ای قهرمان اتحاد شوروی دوشن قول شاپاکوف که از 19 تا 24 فوریه در پایتخت قرغیزستان شهری بیشکک دایر شد، 4 مدال، 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 نشانی برنجی به دست آوردند. در این مسابقات بین المللی که برای بار 42 صورت گرفت، حدود 200 ورزشکار از بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مغولستان، روسیه، تایلند، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. به اطلاع فدراسیون بوکسی تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور 10 مشت‌زن داخل بود. بهادر عثمانوف در وزن زیر 63 کیلو میانی مردان و شایره زلقینر و در وزن زیر 64 کیلو میانی زنان با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. ایدیما خالو در وزن زیر 69 کیلو در سبقت زنان با مدال نقره مکافاتانیده شد. سیاووش زهوروف در وزن بیش از 91 کیلو برای جای سوم مدال برنجی گرفت. باید گفت که این اولین مسابقات بین المللی آید به باکس در موسم امسال به شمار می رفت. میرزا شمسیف مربی معروفی باکس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سالهای اخیر به این نمودی المپی ورزش دختران تاجیک توجه زیاد ظاهر می کنند. او افزود:
سببش 2012 سال در المپیاده لندن موضوع جای زدولی میدالی برنجی شدگی بود و دیوای دخترها بسیار آمدن از سر کردن. دخترها رو پدرشون میبیارن، مادرشون میبیارن. من ارزو دارم که آینده باکسی زنانه در جمهوری تاجیکستان باز زیادتر میشود. موضوع نبارین در المپیاده اشتراک کرده، در چمپیونات جهان شروع کرده، جایزه داری یکم، دویم یا کسی اینجا می شود.
بسیاری از دخترانی تاجیک را افتخار از جایزه موزونه چوری و مشتنی معروف تاجیک در بازی های المپی لندن 2012 به میدان مشتنی آورده است.
اولا خود رو معرفی کنید.
ما خالوه ایدیما.
شما چرا محض همین نمودی ورزش بوکس رو انتخاب کردید؟
من وقتی اپای موزونه رو در تلویزیون دیدم و با بوکس حواس پیدا کردم و خواستم که با بوکس مشق کنم. شاگردی اپای موزونه هستم.
والدین شما، پدر و مادر شما زید نیستن؟
نه، پدر و مادر من همه شان روزی هم با روزگی اون همه با باکس اومدم. سه خوهر یا دو در دورم.
یکون نفر دیگر باز با ورزش مشغول میشون؟
غیر از من هیچ کس با ورزش مشغول نمیشون.
در اینجا چند نفر دختر شما مشق میکنید؟
در اینجا 10 نفر دختر رو مشق میکنیم.
این سال در کدام مسابقه باز اشتراک میکنید؟
با مسابقه جهان میرویم، در آنجا اشتراک میکنیم.
چی ارزو دارید شما؟
ارزو دارم که مثل اپای موزنه در المپیاده ها اشتراک کنم و غالب شوم.
تشکر برای صحبت. ما به شما کمیبی ها ارزمندیم.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما برنامه جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنوید. سر از بازی های آسیایی سال 2022 مسابقات آید به گشتی کورش از روی 17 مجموعی جایزه ها، 7 مجموع میانی مردان، 8 مجموع میان زنان، اینچنین مسابقات دسته‌ای میان زنان و مردان برگزار خواهد شد که نسبت به مسابقات پیشین 10 مجموع زیاد است. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپیک ازبکستان خبر داده است. به اطلاع این منبع، تصمیم زیاد نمودن مجموع جایزه ها در مسابقات آید به گوشتی کورش از روی برنامه بازی های آسیایی در جریان ملاقات پرزیدنت کمیته ملی المپیک ازبکستان امید احمد جانوف با رئیس فدراسیون بین المللی کورش و مدیر دپارتمنت بازی های آسیایی شورای المپیک آسیا حیدر فرمان که 26 فوریه در شهر تاشکند دایر گردید بررسی شد. احمد جانوف در این ملاقات پیشنهاد نموده است که تعدادی درجه وزنها در مسابقات آید به کورش از روی برنامه بازی های آسیایی زیاد کرده شود. این پیشنهاد را رئیس فدراسیون بین المللی کورش دستگیری کرده است. قرار شورای المپیک آسیا به کمیته تدارکات بازی های آسیایی در هنجوی چین 2022 و نگوی ژاپن 2026 فرستاده شده است. کارشناسی ساحه محمودی عبدالله در صحبت با رادیوی آزادی درباره گوشتی کورش چنین گفت:
وقتی که ما گوشتین کورش میگیم، اصلا در تاریخ ما گوشتین کورش نه، گوشتین کمرمندی اومده است و چخیلی که در شمال تاجیکستان رایج است، این بنام گوشتین کورش یعنی گوشتین کمرمندی است. میگن که کورش این مال دیگر جمهور است، این نادرست است، چون که در دیوارهای یادگاری های شهر پنجاکین در همونجا همون رسم تازه اومده است که گوشتین کمرمندی هست، این از خود مردم اوریایی است.
باید گفت که کورش برای اولین بار به برنامه بازی های 18 آسیایی که سال گذشته در اندونزیا برگزار شد داخل گردیده است. به هیئت دسته منتخب کورش تاجیکستان 8 ورزشکار داخل بود که از بین آنها تنها بهروز خواجه‌زاده مدال به دست آورد. او در وزن زیر 81 کیلو برای جای دوم مدال نقره را از آن خود کرد. رقیب دسته خوجند شهر خوجند برنده مدال های نقره مسابقات قهرمانی تاجیکستان در مرحله پلی آف جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2019 تیم اهلی ولایت اهل جایزه‌دار نقره مسابقات قهرمانی ترکمنستان گردید. تیم اهلی ترکمنستان از روی نتایج دو بازی در دور مقدماتی جام AFC بر دسته آلای اوش جایزه‌دار نقره مسابقات قهرمانی قرغیزستان با حساب 3-1 پیروز شد. در بازی جوابی اهل و آلای که 27 فوریه در شهر اشق‌آباد برگزار شد، فوتبال بازان ترکمن با حساب 1-0 غالب آمدند. بازی اول نیز 20 فوریه در شهر اوش قرغیزستان با حساب 2-1 به نفع تیم اهل انجام یافته بود. به این ترتیب نخستین بازی خوجند با تیم اهل در دایره پلی آف جام AFC 2019 روز 6 مارت در شهر اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار می شود. بازی جوابی 13 مارت در شهر خوجند دایر می گردد. در مورد پیروزی در بازی های پلی آف مقابل تیم اهل، دسته خوجند به مرحله گروهی جام AFC 2019 راه پیدا می کند. نومان جان یوسف سرمربی تیم خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در همین حال جمع آمدی تعلیمی و تمرینی باشگاه فوتبال خوجند در شهر گلستان ولایت سوخت جریان دارد. وای افسود
تیاری دسته خیلی خوب گشته شده و ما همه کوشش حرکاتمون رو کردیم که نتیجه دلخوب به دست آوریم.
به اطلاع نومان جان یوسوپف، با مقصد پرقوت نمودنی دسته و باشگاه خوجند یک چند بازیگر دعوت شده است.
آیت دسته خیلی تذکیبت است، چند بازینگری خارجی از با دسته دعوت کرده شد و چند بازینگر از بلی تاجیکستان با دسته دعوت کرده، لیکن ما در این حال هم در این راه کار کردیم که با چند بازینگری خوبات رو با دسته دعوت کنیم.
در همین حال در هیئت دسته خوجند یک چند بازیگری نو به مثل دروازه‌بان 27 ساله گرجی داوید کوپاتادزه از باشگاه سمتریدی لیگ عالی گرجستان، حمایتگری 27 ساله ازبک اصیل جان بگیم قلوف، دستپروری باشگاه سوخدیان که اینچنین در دسته های نورفشانی بخارا و مشعل مبارک بازی کرده است، حملگری 31 ساله دلشاد واسیف از دسته استقلال دوشنبه، حملگری 29 ساله تیم منتخب ملی قرغیزستان تورسونالی رستموف از باشگاه الغی بیشکک و دیگران تمرین کرده با بازی های پلی آف جام AFC مقابل تیم اهلی ترکمنستان آمادگی میبینند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دردی روز من مشکل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل بر حال دلی زارم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان در خارج که 2 هفته پیش به طور مرموز در دوشنبه پیدا شده بود، روز 2 مرد پیام داد که به اروپا برگشته است. شرافالدین گدایف میگوید به زودی جزئیات بازگشتش به تاجیکستان را در شکل اظهارات نشر خواهند کرد و افزود:
به همه تشکیلات هایی که وقتی که دریافت ندانستند، به همه کشورهایی که صدا بلند کردند و در قضیه ما بی‌طرف نبودند، به همه آنها تشکر میگم.
شرافالدین گدایف روز 15 فوریه به طور مرموز در تاجیکستان پیدا شد و وزارت امور داخلی بلافاصله اعلان کرد که او با ابراز پشیمانی از کردارهایش توسط خطسیر مسکو دوشنبه به کشور برگشته است. اما مخالفان و سازمانهای بین‌المللی حامی حقوق از جمله هیومن رایتس واچ گفتند او در مسکو را بوده شده زوراً به دوشنبه برده شده است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه میشنوید. یک مقام بلندپایه کاخ سفید گفت قرار است ماه جاری پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در فلوریدا با همتای چینیش سی جین پینگ ملاقات کرده دو طرف در مورد تجارت بین کشورها بحث کنند. لری کودلو، مشاور اقتصادی کاخ سفید، در صحبت با شبکه فاکس بزنس گفت است در جریان ملاقات ممکن است ترامپ و جین پینگ سازش نوی تجارتی هم امضا کنند و گفت است هنوز کاملا نهایی نشده است، اما فکر میکنم میتوانید این انتظار را داشته باشد. کودلو میگوید سازش نو در روابط تجارتی آمریکا و چین شاید انقلاب را به وجود بیارد و اظهار داشت در سازشنامه نو علاوه به حمایت از قانون تاکید خواهد شد که اگر چین از وعده‌اش سرپیچی کند، تعرفه های بیشتر به محصولات آن جاری خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 24 فوریه امسال اعلان کرد که تصمیمی افزایش تعرفه های اموال چینی را به تاخیر می‌اندازد. ترامپ این را هم گفته بود که در مذاکرات اخیر تجارتی با پکن پیشرفت های چشم‌رس داشتند. مقامات و مردم هند از خلبان آزاد شده این کشور ابینندن ورهمن در مرز با پاکستان استقبال کردند. او را نمایندگان سازمان صلیب سرخ همراهی داشتند. نریندرا مودی نخست وزیر هند شب 1 مارس در توییتر نوشت مردم از مردانگی شما افتخار میکنند. هواپیمای جنگی هند روز چهارشنبه گذشته از طرف نیروهای هوایی پاکستان هدف قرار گرفت و خلبان او در خاک این کشور دستگیر شد. بازداشت ابینندن ورهمن در بحران فعلی میان هند و پاکستان خیلی خطرناک ارزیابی میشد و قدرت های جهانی پای هم هر دو جانب را به تحمل پذیری دعوت کردند. در نهایت عمران خان نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه اعلان کرد که فرمانده ابینندن را با نیت صلح‌خواهی رها میکند. شبکه‌های تلویزیونی پاکستان روز جمعه مصاحبه‌های این پلات هندو را نشر کردند. مناسبت‌های هند و پاکستان هفته‌های آخر به سردی گرایده، رسانه‌ها از تیرپرانی در کشمیر خبر می‌دهند. جورس الفیوروف دانشمند روس و برنده جایزه نوبل در بخش فیزیک درگذشت. در این باره خبرگزاری‌های روسیه روز 2 مارس با تکیه به قبل همسر الفیوروف اطلاع دادند. او 88 سال داشت. سبب مرگ دانشمند گفتن نشد. از جورس الفیوروف نماینده پارلمان روسیه از حزب کمونیست هم بود. او سال 2009 جایزه نوبل را در بخش فیزیک و برای کارش در مورد تجهیزات لازری به دست آورد که حالا در همه جا از موج پراکن‌ها گرفته تا تلفن‌های موبایلی استفاده می‌شود. پیروزی جورس الفیوروف برای رشد علمی روسیه بعد شوروی تکان بخشیده است. مقامات عربستان سعودی حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن، رهبر پیشین گروه تروریستی القاعده را از شهروندی این کشور محروم کردند. قرار وزارت کارهای داخلی سعودی در این باره روز 1 مارس در نشریه دولتی آن کشور چاپ شد. ریاض در مورد آنکه چرا حمزه را از شهروندی این کشور محروم کرد شرح نداده است، اما مقامات عربستان سعودی گفتند این تصمیم هنوز در ماه فوریه گرفته شده بود و حالا اعلان شد. مسئولان دپارتمان دولتی و وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفتند که مقامات آمریکا برای اطلاع درباره مکان حمزه بن لادن $1,000,000 جایزه می دهند. در امریکا به این باور هستند که او یکی از رهبران اساسی القاعده است. حمزه 30 ساله در پیام اودیایی در سال 2016 گفته بود که انتقام پدرش را از امریکا می ستاند. اسامه بن لادن رهبر سابق گروه تروریستی القاعده ماهی می سال 2011 از طرف نیروهای ویژه آمریکایی در حدود پاکستان کشته شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فارسی
www.azadi.org.
شرافالدین گدایف، یکی از منتقدان شدید لحن حکومت تاجیکستان در خارج که دو هفته پیش به طور مرموز در دوشنبه پیدا شده بود، روز دوم مرد از فرودگاه فرانکفورت آلمان پیام کوتاهی ویدیویی داد و گفت به اروپا برگشته است. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. شرافالدین گدایف گفت جزئیات قضیه بازگشتش به تاجیکستان به زودی در شکل اظهارات نشر خواهد شد.
به همه اونهایی که در قضیه من بی‌طرف نبودم عرض و سپاس میکنیم. در حقیقت محنت شبانه روزی شما بود و زحمتان شما بود که ما امروز در یک فضای آزاد و آرام صحبت کردن میتوانیم.
قبل از آن نمایندگان مخالفان تاجیک در اروپا با نشر چند عکس تصدیق کرده بودند که شرافالدین گدایف عضو پیمان ملی ائتلاف سازمانهای مخالفین تاجیک در خارج به آلمان رسیده است و به احتمال زیاد به هلند خواهد رفت. در یکی از این تصویرها که به دست رادیوی آزادی رسید، گدایف در فرودگاه فرانکفورت با علیشر عبدالرحمنوف رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان ایستاده است. شرافالدین گدایف که در هلند حق پناهندگی سیاسی دارد، روز 15 فوریه امسال به طور مرموز در دوشنبه پیدا شد. مقامات ادعا کردند که وی با خواهش خود برگشته است، اما مخالفین گفتند او را در مسکو ربوده زوراً به دوشنبه بردند. شرافالدین گدایف تقریبا 7 سال پیش ترک تاجیکستان کرده بود. مخالفان بازگشت شرافالدین گدایف را به اروپا نتیجه فشار آنها و کشور و سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق به تاجیکستان می‌دانند. طبق بعضی خبرها این کار با میانه‌روی سفارت‌های غربی مقیم دوشنبه صورت گرفته است. چند عضو سابق گروه 24 و منابع نزدیک به مقامات تاجیکستان صبح شنبه خبر دادند که شرافالدین گدایف رهبر سابق جنبش اصلاحات و رشد به آلمان رفته است. فیض الله جان سفروف عضو سابق گروه 24 در صحبت با رادیو آزادی گفت گدایف را صبح بر وقت 2 مرد توسط هواپیمای سامون ایر به فرانکفورت گسل کردند. به قول او مقامات شرافالدین گدایف را عفو کردند و او به اروپا برگشت. معلوم نیست که مقامات اتهام قاچاق ماشین و ساختکاری اسناد را از نام او برداشتند یا مخالف بودنش را بخشیدند. خود مقامات درباره عفو و همین طور بازگشت معاون رئیس پیمان ملی ائتلاف سازمان مخالفان تاجیک در خارج حرفی نگفتند. یک منبع در وزارت کارهای داخلی در صحبت به رادیو آزادی گفت شرافالدین گدایف از اول آزاد بود، هرچند قبلا مقامات تاجیکستان به جانب هلند گفته بودند که او در بازداشت است. دادستانی کل تاجیکستان که مسئله عفو شرافالدین گدایف را بررسی میکرد در این باره هیچ شرحی نداده است. در ویدیوی گسل شرافالدین گدایف از فرودگاه دوشنبه که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می‌شود، او را مادر و خواهرش و چند عضو سابق گروه 24 گسل می‌کنند. عایشه‌ما عبدالله‌ایوه مادر شرافالدین گدایف روز دوم مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش پیش از سفر به اروپا گفته است دوباره به وطن برمیگردد.
به همه سلامت کلام میگم این نداره که من بیان میکنم. به همه یعنی اتمای کشیش کرده.
شرافالدین گدایف روز 15 فوریه به طور مرموز در تاجیکستان پیدا شد و وزارت امور داخله بلا فاصله اعلان کرد که او با ابراز پشیمانی از کردارهایش توسط خطسیر مسکو دوشنبه به کشور برگشته است. ولی مخالفان و سازمانهای بین‌المللی حامی حقوق از جمله Human Rights Watch گفتند که او روز 14 فوریه در شهر مسکو ربوده شد، زوراً توسط هواپیمای سامون ایر به دوشنبه برده شده است. ائتلاف سازمانهای مخالفان یک نوار پیش از سفری گدایف را نیز نشر کرد که در آن میگوید اگر ناگهان در تاجیکستان پیدا شد و اظهارات داد که با خواهش خود برگشته است باور نکنند، چون خود را به حکومت تسلیم کردنی نیست. گدایف در این نوار میگوید او برای صحبت با مقامات بلندپایه امنیتی روسیه به مسکو میرود. شرافالدین گدایف یکی از چهره‌های فعال مخالفین تاجیک در اروپا بود که توسط شبکه‌های اجتماعی پیوسته مقامات تاجیک را انتقاد می‌کرد. او سال 2015 بعد از کشته شدن مؤسس سازمان گروه 24 عمرعلی قوتوف مدت رهبری سازمان را بر عهده داشت. قوتوف سال 2015 در ترکیه از تیر حملهگری ناشناس کشته شد و جانبدارانش انگشت اتهام را به طرف مقامات تاجیک دراز کردند. گدایف که خیش و شریک تجارتی قوتوف بود و منتقد شدید لحن حکومتی تاجیکستان تبدیل شد و از همین خاطر بسیاری ها با بازگشت اختیاری او و هم گویا پشیمان شدنش از فعالیت های سیاسی با شبهه می نگرند.
در تاجیکستان جریان ثبت دوباره سیم کارت ها و تنها با شناسنامه داخلی پلاستیکی از حالا مشکل پیش آورده است و مشتریان برخی از شرکت های موبیلی میگویند که سرگردان شده اند. این موضوع را من زرنگزی نوروز شاهدام می دهم. بعضی ها باید شناسنامه نو بگیرند، دیگران میگویند باید سیم کارت را که سالها باز به نامشان بود از نو ثبت نمایند. برای چنین کار حکومت تا ماه آگوست امسال مهلت داده است. انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان از دستگاه اجرایی پرزیدنت خواسته است که قرار را بازبینی و جریان ثبت دوباره سیم کارت ها را با شناسنامه پلاستیکی حداقل تا یک سال یعنی ماه فوریه سال 2020 دراز کند. غفورجان ارکایف رئیس انجمن شرکت های موبیلی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"У наші аналітики посчитали
بنابرای تحلیل ها تقریبا تا 3 میلیون نفر از اهالی کشور با کارت پلاستیکی نیاز دارند. فرصت در کار است که همه آنها کارت شناسایی گیرند و سیم کارت ها را به نام خود ثبت نمایند.
او میگوید در صورت دراز نشدن مهلت ثبت دوباره سیم کارت ها در اداره شناسنامه‌دهی و مرکزهای خدمت‌رسانی شرکت های موبیلی خرج و مرج زیادی ایجاد خواهد شد. کارتینوی پلاستیکی در تاجیکستان از سال 2014 به جای شناسنامه داخلی داده می شود. ارزش آن بیش از 90 سومانی یا معادل 10 دلاری آمریکایی مقرر شده است. تاجیکستان سالهای اخیر چند دفعه شناسنامه داخلی را عوض کرده، شناسنامه عادی خارجی را نیز به بیومتری تبدیل داده است. ساکنان میگویند معاش و درآمدی آنها در کشور خیلی کم است و سری چند وقت پرداختهای الوگی به مانند پول پاسپورت نو و یا شماره جدید ماشین ها برایشان گرانی می کند. بر علاوه پول برقاب و خدماتی کمونالی و انداز خانه که به قول آنها هر سال رو به بالا روی دارد. جمشید بابایف یک ساکن دوشنبه در این باره گفت:
"ما فکرم که یک با مردم ما یک جبر زیاد می شود. بهتر می شود که همون پاسپورتی کنش کردیم گیرد اجازت دادن نختر می شود."
در همین حال برخی از مشتریان شرکت های موبیلی می گویند هرچند ضرب الاجل حکومت تا ماه آگوست امسال تعیین شده است، سیم کارت آنها را از حالا خاموش کرده اند یا برایشان دو روز مهلت داده اند که در مرکزهای خدمت رسانی بعضی شرکت های موبیلی حاضر شوند. اهل دین حکمتوف را از کار ماندن سیم کارت تلفنش مجبور کرد که روز 28 فوریه از ناحیه دوردست نوروباد به دوشنبه بیاید. او مشتری شرکت وفیلون است و دو روز پیش هشدار گرفته است که با نمایندگی های شرکت حاضر شود.
بعد دو شب ای کمپانی وویلون زنگ زدن که باید که شما با کمپانی حضور شوید، اگر مهلت بگذره بعد دو روز شما دیگه تلفناتو خاموش کرده میشود. من روز دیگه دینا شرایط نداشتم برای که راه بزی بدن، ای خوب خیزم که وجه تلفن من کار نمیکنم.
حکمتوف میگوید چند پیش شناسنامه پلاستیکی گرفته بود و با استفاده از آن سیم کارتش را توانست زود فعال کند، وگرنه مجبور بود تا آماده شدن سند نو به سیم کارت بماند.
آخه قلم بود که یک ماه مهلت یا یک ماه خود هی درست ایشان این من آدم از پاسپورت ندار بود تیمولیم زمستون راه همه رسن اخی.
اما نمایندگان وویلون گفتند شرکت خودسرانه حقیقت کردن سیم کارت مشتریان را ندارند. خالق نظر جمعیف سخنگوی شرکت میگوید خاموش کردن سیم کارت ربط به قرار نوی به قیدگیری سیم کارت ها ندارد.
مدت 6 ماه در قانون مقرر شده، این تامین قرار میسازد تا 6 ماه رقم هیچ کس خاموش کرده نمیشود. اگر این یا اون رقم خاموش کرده شود شاید سبب های دیگر باشد، نه اینکه با سبب نبودن شناسنامه نو.
انتظار می رود شرکت های مخابراتی روزهای نزدیک توسط پیامک مشتری های خود را برای ثبت دوباره رسما آگاه کنند. حالا دقیق نیست قرار ثبت دوباره با شناسنامه پلاستیکی و اجازه دو سیم کارت برای یک نفر با کار شرکت ها چه تاثیر خواهد گذاشت، اما کارشناسان تخمین می زنند که شرکت ها احتمال تا 50% درآمد خود را از دست می دهند. یک سال پیش مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده بودند که به سبب های امنیتی نرخ یک سیم کارت 250 سومانی تعیین کرده شود. پیشنهاد موج واکنش ها را به بار آورد و پیش از اجرا بازداشت شد. این تصمیم روز 9 فوریه امسال به ثبت دوباره سیمکارت ها تنها با شناسنامه پلاستیکی عوض کرده شد. برخی از کارشناسان میگویند در هر دو صورت تیر به جیب ساکنان زده شده است که برای خریدن 250 سومانه و یا گرفتن شناسنامه پلاستیکی مجبورند پول خرج کنند.
پشت هم گزارش سقوط من، پشت هم خطابه یه سایه من، خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلات، خبر دزدیدن یک شعر نو. پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرار، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری، تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای.
در آستانه مرافعه گمانبران تشکیل آشوب در زندان خوجند بعضی از جزئیات پرونده دسترس رادیوی آزادی شد. مفتشان امیرعلی دولتاوی 42 ساله از کلاب را یکی از طراحان آشوب در زندان خوجند نامبر کردند. او 6 سال پیش با جرم تروریسم به 19 سال حبس محکوم شده در زندان سی خوجند نگهداری می شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. شب 7 به 8 نوامبر سال گذشته در پی آشوب در محبس خوجند به حساب رسمی 25 نفر از جمله دو مامور زندان کشته شدند. مقامات قبلا سر زدن آشوب را تلاش فرار از زندان گفتند. تحقیق پرونده که با اشتراک چند ساختار حفظ حقوق و زیر نظر دادستان کلی تاجیکستان جریان گرفت، 3 ماه ادامه کرد. حالا پرونده برای محاکمه به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شده است. یکی از مسئولان آگاه از جزئیات پرونده در دادستانی ولایت سغد به شرط فاش نشدن نامش روزی 28 فوریه به رادیو آزادی گفت مفتشان به این نتیجه رسیدند که امیرعلی دولتوف یکی از تشکیل کنندگان آشوب در زندان خوجند بوده، برای این کار 4 ماه آمادگی دیده است. اسمی امیرعلی دولتوف برای مطبوعات تاجیک آشناست. دولتوف 6 سال قبل همراه با علی مراد مخنف ساکن ناحیه رودکی با اتهام آمادگی به ترکانیدن بنای وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دستگیر شد. در عیبنامه دادگاهی دولتوف در سال 2014 گفته شد که این عضو حرکت اسلامی ازبکستان مسئول ترکش سال 2012 در بنای دیسکا کلوب در کلاب نیز میباشد و بر اساس همین اتهامات و ماده تروریسم به 19 سال زندان محکوم شد. بعدن یک سال مهلت حبس او را کم کردند. نزدیکان دولت میگویند او حکم دادگاه را اعتراف نکرده بود. با اطلاع خویشاوندان امیرعلی دولتوف بعدی صادر شدن حکم زندان در 5 سال پیش او تخمیناً 2 سال در محبس واقع در ناحیه وحدت نگهداری شد و 3 سال آخر در زندان شهر خوجند قرار داشت. با اطلاع منبع آگاه از جزئیات پرونده دولتوف در مرافعه دادگاهی به حیث یکی از تشکیل کننده و تشبسکاران آشوب محاکمه می شود و در صورت اثبات گناه حکم فعلی او باز هم سنگین تر خواهد شد. مقامات از آغاز به پرونده مهر مخفی زدند و معلوم نیست که او در بازپرسی ها چی گفته است. در مجموع در پرونده آشوب در زندان خوجند اسم بیش از 30 زندانی ذکر شده است که به حیث گمانبران شرکت در این حادثه پرقربانی محاکمه خواهند شد. منبع آگاه از پرونده در دادگاه ولایت سغد گفت با باور تفتیشات امیرعلی دولتوف و گمانبران دیگر اشتراک در آشوب تقریبا 4 ماه آمادگی دیدند و خود او چند نفر را برای شرکت در آشوب تشویق کرده است. تفتیشات نقش دولت فرو در این حادثه هرچند به حیث تشکیل کننده ارزیابی میکند ولی میگوید مستقیم در آن حادثه ها شرکت نکرده است. منبع آگاه از پرونده در ادامه شرحش گفت تفتیشات این گمان ها را تا جای تصدیق کرد که سبب آشوب وجود مناسبت های غیر آیین ناموی نسبت به محبوسان بود. او از استفاده واژه شکنجه و یا بدرفتاری نسبت به محبوسان خودداری کرد ولی گفت محبوسان در حقیقت در داخل زندان مشکل داشتند. یک خلاصه دیگری تفتیشات این است که آشوبگران هیچ ارتباط با گروه های تندرو در بیرون از محبس نداشتند، ولی عقیده جهادی در سر زدن آشوب نقش کلیدی داشت. در پی آشوب در زندان گروه دولت اسلامی ادعا کرده بود که این حادثه کاری دستی از این سازمان است. گروه تندروی دولت اسلامی در تاجیکستان سازمانی ممنوع و تروریستی است. تاشبی اشورمدو و مادری امیرعلی دولتوف میگوید که بعد آشوب در زندان هیچگاه پسرش را ندیده است و تنها میداند که او برای شرکت در حادثه های ماه نوامبر گمانبر میشود. این زن گفت به یکی از طراحان این آشوب بودن پسرش باور ندارد و برای این دلیل های خود را پیش میآورد. اشورمدو بر اساس نقل های کلینش که شب آشوب در مهمانی همسرش در زندان بود گفت هیچ عملی غیرقانونی امیرعلی را شاهد نشده است.
امو وقتی که پرامپارا شد و وقتی چی بوده زن سویدانی گرفته بود سویدانی رفتگی بودن قطی زن شد در امو سویدانی یک شاو خوشتادن شوی دیم امی حدیثه شدگی بودن زن شان میگه مو نفهمیده و امی یک پرخ و پرخ چرخ و پرخ شد سویتو دو بار موردن گریان شد قطی مرده کشید شدن سهر بعد اما تین شده زن اومم جواب شد ندن اکم ادامو سیزن بود اگر جواب شد ندن بر اومدن اومدن دیگه ایچ شمو نفهم میزنیم این اختر ایموی نویه بر بود پیش نمو حدیثه امو چی نزش چیزا در نمیدونیمش نمیدونیمش.
شبی هفتمی نویبر روزی دومی دیداربینی امیرعلی و همسرش در زندان بوده است. به قول مادر زن امیرعلی دو روز پیش از آشوب از شهر کلاب برای دیداربینی شوهرش به خوجند رفته بود. از آشوب در زندان خوجند چهار ماه سپری شد تا هنوز جزئیات آشوب را رسما شهر ندادند. هرچند بارها مقامات گفتند که آن از جانب آنهای تشکیل شده است که با اتهام تندگرایی حکم گرفتند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وکیل دفاع جان اسرائیل و عضو کلیگ ادوکات های عدلی شهر دوشنبه در پی بیماری سرطان مغزی در بیمارستان درگذشت. اسرائیل که دو روز پیش به خاک سپرده شد، ماهای اخیر نه تنها از بیماری سنگین اذیت شده بود، بلکه در دادگاه از روی اتهام قلبی محاکمه میشد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. جان اسرائیل را ماه اکتبر در آن گمانبر کردند که از یک شهروند تاجیکستان برای به منفعت او حل کردن بحث شهروندی مبلغ کلان گرفته، ولی کارو بود نکرده است. در اتهام گفته میشد که اسرائیل سال 2014 از مشتریش با وعده حل یک بحث منزل 8300 دلار گرفته، ولی به وعده اش وفا نکرده است. به اطلاع نزدیکانش وضعیت صحتی اسرائیل و آغاز ماه فوریه در بازداشتگاه خیلی بد شد. او را به بیمارستان استقلال برای معالجه انتقال دادند و او چند روز پیش در بیمارستان درگذشت. اولی ماه فوریه دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه جان اسرائیل را در تقلب گناهگار کرده، او را از تالار دادگاه به حبس گرفت. زمانی در حبس بودنش اسرائیل و پول بحثی سابق مشتریش را برقرار کرد و دادگاه هم او را به شرط پرداخت جریمه از بازداشت رها نمود. اما نزدیکانش به رادیو آزادی گفتند روزهای اخیر در بازداشت بودنش وضعیت سلامتی اسرائیل و خوب نبود و بعد رها شدن از بازداشت در بیمارستان بستری شده جراحی سرطان مغزی را پشت سر کرد. آژانس مبارزه با کرپسیا ماه اکتبر سال گذشته در وبسایتش نوشت که ژانا اسرائیل و عضو کلیگی ادوکات های عدلی شهر دوشنبه بر اساس شکایت یک ساکن پایتخت گمانبر میشود. گمانبر در شکایتش حقوق شناس را برای گرفتن 8300 دلار متهم کرده است. در شکایت شهروندی که اسمش آورده نمیشود، حقوق شناس در آن متهم شد که گویا سال 2014 با وعده کمک در حل یک بحث منزل در دادگاه شهر دوشنبه پول گرفته و به وعده وفا نکرده است. در خبر آمده است اسرائیل و هنگام گرفتن 2000 دلار باقی مانده بازداشت شد. ماده 247 قسم 4 که بر اساس آن پرونده باز شده است، در صورت گناهگار اعتراف شدن شخص پرداخت جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. معلوم نیست که خودی اسرائیل و در جریان تفتیشات به این اتهامات راضی شد یا نه، ولی طور نزدیکانش میگویند این قضیه او را خیلی خسته و بیمار کرده بود. حمزه بیک حکیم زاده رهبری کلیگی ادوکات های عدلی شهر دوشنبه که جان اسرائیلوه 3 سال اخیر اونجا فعالیت میکرد، از او به حیث یک زن خوب و کاردان نام برد و گفت هنوز از سال 2000 زمانی که اسرائیلوه به حیث ادوکات فعالیت میکرد او را میشناخت. حمزه بیک حکیمزاده به این باور است که بازداشت و باز شدن پرونده علیه او یک ضربه سخته بود که نتوانست اون را تحمل کند. این هم صحبت رادیو آزادی گفت واقعا سخت است وقتی یک نفر برای حمایت حقوقش به وکیل مدافع مراجعه میکند و بعدن از بالای او شکایت کرده او را به دادگاه میکشد.
اگر رفت و مثلا میگیم ادوکات خود را دیگر کس معرفی کرد، خود معرفی کرد یا که ژورنالیست معرفی کرد، پس میتونم که باید خلاف است که خلافی کرد. لطفا باید ادوکات را فعالیت خود چه ایجاد کرده است. این مسئله هستن که باید که اگر ناراضی باشن به طریق سودی مراجعه کنند. ادوکات ها رو مثلا مراجعه میکنند، مثلا مقامات ها و خاطر با جایی که مسئله رو پورا مثلا مطرح کنند، حالت های کار رو معین کنند، ببینند که در کجای همین خلافی است.
حکیم زاده میگوید این وکیل دفاع تا روز مرگش عضو کلیگه ادوکات های عدلی شهر دوشنبه بود، زیرا آنها هنوز حکم دادگاه را دسترس نکرده بودند.
چون که از این حالت کار اونقدر وقت زیادی نگذشته بود و فکر میکنند که اون همون مبلغ ها رو پرداخت کرده بودند، تلافی کرده بودند، ضرر برقرار کرده بود.
فعلا معلوم نیست که موقع خود اسرائیل و به این پرونده چی بود و بر اساس چی او آماده شد پولی دعوایی مشتری رو برگرداند. حامیانی حقوق انسان میگویند که سالهای اخیر در تاجیکستان کاری ادوکات ها طرف سخت‌تر میشود. آنهایی که برای کار با پرونده های حساس آمادگی نشان میدهند زیر فشار قرار میگیرند. سازمان هومن رایتس واچ میگوید شروع از سال 2014 چندین وکیل دفاع در تاجیکستان که با اتهام قلابی محاکمه و محکوم شدند داروی انگیزه های سیاسی بود. 2 سال پیش در پی انتهای وزارت عدلیه تاجیکستان تقریبا 1,500 وکیل دفاع حق فعالیت در کشور را از دست دادند. حالا رسما 800 نفر مقام وکیل مدافع را صاحب شده حقوقی همچون ادوکات فعالیت نمودند را دارند. این تصمیم مقامات بسیار حقوق شناسان معروف را که از حقوق فعالان سیاسی حمایت میکردند بیکار کرد و به همین خاطر مورد انتقادی زیاد قرار گرفت.
پایکوبی، حرکت‌های آرامانه دست، قرصک و دورزنی زیر نوایی غم‌انگیز دفوروباب، این رقص خاصی مردمی بدخشان است که تنها در روز ماتم شخصی نزدیک اجرا می‌شود و پایعمل نام دارد. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. این نوی رقص که تاریخی بیش از یک عصر دارد، حالا در بعضی از گوشه‌های ناحیه روشن و وادی برتنگ بدخشان مشاهده می‌شود. شوق محمد پولاد، هنرمند تاجیک، گفت پایعمل یک نوی رقص عرفانی است و معمولاً آن را زنان با پای لوچ، موهای پریشان و لباس کهنه و چوک شده اجرا میکنند. شوق محمد پولادوف نقل کرد که در زادگاه او دهه 35 زنان آگاه از این سنت در مراسم عزا رقص پایعمل میکردند و دیگران هم از آنها پیروی مینمودند.
صورت موسیقی اول یعنی آهسته ملاحم میرود، در اونجا اون حرکت های دست رو نشان میدهد، حرکت های میان رو، حرکت سر رو، و وقتی که موسیقی آهسته آهسته تیز میشود در همون دوره چرخ میکند وای. یعنی که چرخ این آخرین چیز انسانیت است که گویا وای با همون چرخشون به اصل برابر شود.
قولی فرهنگ شناسان توسط این رقص نزدیکان شخصی فوتیده غم و اندوی خود را افاده میکنند. گلهیای مدومر، محقق و خبرنگاری زاده برتنگ، میگوید پایعمل نزدیک به رقص سما است.
وقتی که میبرند مرده را، وقتی که میشوند و تازه میکنند و در بالای چی میمانند، نردبان میمانند و وقتی که میبردارند نردبان از سر میشد رقص پایعمل. هنگام و اجرای امون پای هر نفری که اون رقص اجرا میکنه سخت در زمین سخت زده میشود. مثلا وقتی که دست در میان میبرند، این یک علامت خستگی و بیماری و دل شکستگی و شکستن میان است. دست به بالا بردن، دست به پیش خداوند عرض کردن است، یعنی که خدایا چرا می نزدیک مرا گرفتی.
تمام این حرکت ها به گفته گلهیای مدومر موافق آهنگ دف و با پای اجرا می شود. با اجرای رقص پایعمل به گفته شوق محمد پولادوف، افراد غم زده نه تنها حالت خود بلکه خصلت و شخصیت مید را نیز بازگو می کنند. در این رقص فهمیدن ممکن است که این نفر فوتیده در زندگی ماتمداران چه جایگاه داشت و در حیات چگونه انسان بود. با تاکید پژوهشگران، در گذشته رقص پایعمل تنها خاص منطقه بدخشان نبود، مانند به آن در منطقه های دیگری کشور از جمله در رشت و در وز و ونچ هم رقص های بودند که در مراسم سوگواری اجرا می شدند. عبدالفتاح امینوف، محقق تاجیک، میگوید نمونه های این رقص که حالا در ولایت بدخشان مشاهده می شود در شکل قبلی خود حفظ نشدند و تنها رمز و میز اجرا می شوند.
اگر امروز در شکل‌های نمونوی اون از جانب مردان الهیده یا زنان الهیده اگر رو رمز آمیز اگر سیاه کرده شود یا که مثلا نقش‌های غم‌انگیز رو گرفته باشد یا موی‌ها پریشان باشد یا مثلا لباس‌ها به شکل چپه یا دریده پوشیده می‌شود و پیشتر از جانب خاندان واقعا هنگام اجرای رقص پیامبر مثلا چوک گریبان بودن گریبان چوک می‌کردند موی‌ها پریشان بود روی سر روی رو می‌کندند می‌خراشیدند که واقعا نمونه اون چی بود غم اندوه هم خاندان رو ایجاد می‌کرد ولی امروز چون که گفتیم اون رمزآمیزی رو میگردد از جانب شخصون علاهده اجرا میگردد و نمونای اون بین نیاز کم مانده است.
شقنمک پولادوف هم با تاسف میگوید حالا در روشان تنها 4-5 نفر باقی مانده است که به پورگی از ویژگی های رقص ماتم یا پویامل آگاهند و اون را اجرا میکنند و میگوید زیر تاثیر مخالفت ها با فرهنگ ملی در زمان شوروی این سنت قدیمی تا حد کم رنگ شده است.
میگن که دور کاسموس است، دور کامپیوتر است و از این سبب ممکن این چیزا رو جوانان اوجه کمترک از خاطرشون برود و با دقت اونها به فرهنگ گذشتگانی که بود خیلی یعنی کم چیز شده هست. برای این یک مکتب مخصوص تشکیل کنیم یا برای این یک چیز جمع آمده خصوصی تشکیل کنیم که این چیزا از بین نرود.
پژوهشگران و گروهی از نسل بزرگتر برینند که برای حفظ پویامال چون یک سنت و نمونه صنعت قدیمی مردم باید چوراندیشی شود اما گروهی دیگر مخصوصا نسل جوان منطقه بر این باورند که این مراسم تنها باید چون یک صنعت نگاه داشته شود و ضرورت اجرای آن در معرکه های عزا وجود ندارد. طبق ترتیب نو مراسم عزا که سال 2017 از طرف کمیته دین تهیه شد در مراسم دفن داد گفتن، نوحه کشیدن، خاک بر سر زدن، فیغان برداشتن، مویکنی و رویکنی کردن و آوازخوان آوردن است معنی است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. به قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شدید. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شدیم که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر از زمان کتی کشوده میشتند. کشوده شایی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نیست روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات آمان. تو امروز حالتهای هست اکی رجب اکی رجب درست؟ اکی مورجب تو امروز دوره‌ای هست اکی مورجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته ما میگیم نه یکان جو نداره پرابلم نیست بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینا برگردانده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مال کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کارونا عمل کردن در فرهنگ ما هست که همین چیز ما رو بقوات میکند، که همین چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه همین چیزهای هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی که سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمام دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوهای مالیاتیش خصوصا سوهای بانکیش با مشکلات دچار شد، تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلات رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها، نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم. امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار رو با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مزوری که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفت نظام بانکی، مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در فرانت میگم، مردم روزها سرسام شد، پولش رو گرفتن نمیتونن، تا این روز همه مشکل است. من منظورم که چون
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیر کردیم، قرض ها را به نفران دادن که باید نمی دادن نمی شود، یا که و با سبب های گوناگون می دونیم. مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چنین شد؟
یک تو است طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است. بگذار سه تا باشد، برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگی همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر، با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که با آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما به برنامه
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردند و ما از همین مشکل ها بایدی و بحران رفتن نظام بانکی می خواندند. برخی هم در باره فشار و در باره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری می گفتند. کدش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیلی؟
مشکلی ها با گرفتنی
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردنی تجارت موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه این نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنئی مبادل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداخت اندازه را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشد و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعزام شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه هایی بود که این وضع را به اینجا رساند؟ بغیر از موتر انتخاب کادر، یعنی چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران با حتی با کسادی دچار شدن، این روز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک ها توصیه دیهیم
یا
گیم که بای کنیم.
شما همچون متخصص بله. دوانی با دیدگاه که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا آده الف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یعنی متخصص یک کارشناس سراغه چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این چود برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما چون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی علاقه گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخابی کادرها، در رشدی کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بله.
چون قبلا غلط حساب هم همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم آموزش شکر میتونن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه صاحب گاری های و هر مدد نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمزی و فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته میشد. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایض های بلند؟
بله
فایز ها در
در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی میدونید در همون سطحهای بالایی که تا کجا همین مسئله درک میشود که فایز های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک میکنند و همین طور هم هست. فایز ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند بله، لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازار آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که و مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین میشد همیشه در تگی همون میز پدپریلافکا گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا میشد. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و اون جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانن با روی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
اول اصلاحات بعد سرمایه گذاری. امریکا میگوید تاجیکستان برای جلب سرمایه گذاران هوسمند است اما در گذراندن اصلاحات کوتاهی میکند. دلار باز کمچین شد. صاحبکاران در تاجیکستان از کمبود اسعار خارجی شکایت دارند.
قبل از بررسی این موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهم شنید.
مقامات در شمال تاجیکستان اموال شرکت امید 88 یکی از شرکت های در گذشته پیشتاز تجارت سوزیشواری را به مزایده گذاشتند. این اموال از چند نقطه فروش و انبار نگهداری سوزیشواری در شهرهای خوجند و بستان و ناحیه سپیتمن ولایت سغد عبارت است و از 1.5 میلیون تا تقریبا 16 میلیون سامانی نرخ گذاری شده است. منابع آگاه بر رادیوی آزادی گفتند که مزایده روز 25 فوریه برگزار شد ولی تفصیلات در دست نیست. در آگاهی مزایده گفته شده است پولی که از سودای اموال شرکت امید 88 به دست می آید به صورت حساب نیروگاه راغان گذرانده خواهد شد. رجب علی آدینایف رئیس شرکت امید 88 ماه اکتبر سال 2017 دستگیر و بعداً به 24 سال زندان محکوم شد. در اول مقامات او را برای برنگرداندن بیش از 170 میلیون سامانی پول ساختمان نیروگاه راغان که وزارت مالیه همچون قرض به شرکت زیر رهبری او داده بود عیبدار کردند. سپس به پرونده او دزدی مالکیت دولتی و اسرافکاری هم ضم شد. یادگار فیضوف رئیس ولایت بدخشان گفت است که در این منطقه 6000 نفر رسما همچون بیکار ثبت نام شدند ولی در اصل شماره بیکاران به مراتب بیشتر است. نشست خبری فیضوف آخری هفته گذشته در شهر خاروق برگزار شد. غالب نیتبکوف سخنگوی رئیس بدخشان روز 24 فوریه به رادیوی آزادی گفت اعتراف کردند که آمار رسمی بیانگری واقعیت نیست. در اصل شماره بیکاران به 30% جمعیت ولایت میرسد. همچنان رئیس اعتراف کردند که عین زمان مقامات امکان با جای کار تامین کردن همه بیکاران را ندارند. هم صحبت ما گفت برای تا حد کاهش دادن شماره بیکاران خصوصا در میان جوانان شهر خروخت 100 نفر به ساختمان نیروگاه برق آبی راغون فرستاده شدند. انتظار می رود بهار امسال 100 نفر دیگر با جای کار در محل ساختمان راغون تامین شوند. مقامات تاجیکستان میگن که سال 2018 در کشور بیش از 50,000 نفر مقام رسمی بیکار گرفتند، اما منتقدان میگن این رقم به احتمال زیاد تنها نفرانی را در بر میگیرد که از بیکاری خود مقامات را آگاه کردند، وگرنه به گفته آنها سالانه تنها 1,000,000 نفر قابل کار برای دریافت روزی به روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگر میروند. همه آنها یا از بیکاری و یا از کمی معاش اذیت میکشند. تاجیکستان در سال گذشته 2018 به خارج کشور بیش از 40,000 تن انگشت صادرات کرده است. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان خبر داد که سال 2018 تاجیکستان به ازبکستان و قرغیزستان و افغانستان و پاکستان حدود 44,000 تن انگشت سنگ صادرات کرده است که نسبت به یک سال پیش 39,000 تن بیشتر است. با گفته حکمت الله زاده تاجیکستان امکان صادرات مقدار بیشتری انگشت را در اختیار دارد، ولی در انتقال آن مشکلی پیش آمده است. با گفته وی مشکل در آن است که انگشت تاجیکستان توسط ماشین‌های بارکش انتقال می‌یابد، اما هنگامی وارد شدن به این کشورها از راننده‌های ماشین‌های بارکش مبلغ بزرگ خراج ستانده می‌شود که در نتیجه این مبلغ به قیمت انگشت تاجیکستان می‌افزاید. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان افسوده است حالا با مقامات کشورهای همسایه وارد مذاکرات شده و تلاش دارند مبلغ این باج گمرکی و خراج ورود ماشین‌ها را کاهش بدهند.
پیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان برای دریافت سرمایه های بزرگ از امریکا هوسمند هست، اما برای جلب سرمایه گذاران اصلاحات ضروری را براه نمیماند. دپارتمنت دولتی امریکا در گزارش تازه خود فضای سرمایه گذاری در سال 2018 در مورد تاجیکستان چنین خلاصه کرده است. مؤلفان گزارش محیط تاجیکستان را برای سرمایه گذاران بازار با ریسک بزرگ قلمداد کرده، عین زمان گفتند برای سرمایه گذارانی که تجربه کار در منطقه را دارند امکانیت فایده گرفتن وجود دارد. همزمان در گزارش به چند مشکل و ضعف اقتصادی تاجیکستان اشاره می شود که مانع جلب سرمایه گذاران شده است. موضوع کروپسی در تاجیکستان بخشی از این گزارش است. مؤلفان نوشتند در تاجیکستان قانونی ضد کروپسی قبول شده است، ولی اجرای قانون انتخابی صورت میگیرد و در مجموع مبارزه با کروپسی در میان منصبداران پرثمر نیست. حکومت تاجیکستان از شرکت‌ها طلب نمی‌کند تا در داخل خود کدکس رفتار را قبول کنند که خریدن منصبداران دولتی را منع کند. تعقیب برای رشوت‌خوری در تاجیکستان در نوبت اول انگیزه‌های سیاسی دارد، گفتند مؤلفان. اقتصاد تاجیکستان در عموم در این گزارش خیلی آسیب پذیر از شاک‌های بیرونی تصویر شده است. گزارشگران آمریکایی نوشتند در پی رکود اقتصاد روسیه از سال 2014 زیر تأثیر افت نرخ نفت و تحریم‌ها انتقال پول از آن کشور به تاجیکستان کاهش یافت. مؤلفان می‌نویسند اداره انداز برای پر کردن بودجه و رویپوش کردن دفیسیت شماره سنجش ها را به مراتب افزود که باعث به بد شدن فضای صاحبکاری در کشور گشت. بنابر ارزیابی محققان آمریکایی، درآمد شرکت های تاجیکستان در سالهای 2015-2016 40% و در سال 2017 12% کاهش یافته است. عالمجان بابایف وکیل مجلس نمایندگان و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت برای جلب سرمایه خارجی سالهای آخر کوشش به خرج می دهد، اما بعضی عوامل ها هنوز هم مانع جلب سرمایه های بزرگ به کشور می شوند. او از جمله نبود شرکت های بزرگ سقوطه را در تاجیکستان یکی از چنین سبب ها دانست.
فعالیت باید سقوطه شود، نه؟ اما با همیشه امکانیتی سقوطه کردن سرمایه گذاری کلان وجود نداره. ما سقوطه میکنیم از خیلی بیزنس های خورد و ایند کارهای خورد و مبلغ های خورد میتوانیم و کنیم هم نمازیل بانک سقوطه هم بانک ملی بای میکنن و های سقوطه ای که ما مبلغ های کلانی سرمایه گذاری سقوطه کردن میتونیم سگی نیستم این یک خوف دارد. وقتی که سورته نیست البته مردم کم توجه میکنن.
در ادامه گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا گفته می شود تاجیکستان حالا هم امکان پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیای زیر نظر روسیه را بررسی دارد. محققان گفتند در صورت پیوستن کشور به این اتحاد سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در تاجیکستان دشوار می گردد. اگر تاجیکستان برای عضویت در اتحاد درخواست فرستد و قبول گردد، باعث به افزایش باج ها می شود که شرایط پیشبردی سرمایه گذاری شرکت های آمریکا را در تاجیکستان مشکل می کند، گفته شده است در گزارش. بنابر گزارش، حکومت تاجیکستان در طرح های اساسی بیشتر به سرمایه گذاری از قرض دولتی از چین تکیه دارد. برای مثال، مؤلفان از 200 میلیون دلار سرمایه چین برای ساختمان بنای پارلمان نو تاجیکستان یادآور شدند. عالم جان بابایف میگوید اکثریت شرکت های چینی دولتی هستند و بنابر این با کفالت مالی حکومتشان در تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند.
خیلی ها سرمایه خصوصی ندارند، سرمایه دولتی هست. شرکت هاشون هم شرکت های دولتی. نوارد این دولت صورت میکنند و ها اشتراک میکنند. دیگر کشورها که اینجا بیزنس خصوصی هست اصلا. موادزاروی که خصوصی هستن اونها البته دشوری میکشن، دولت شما کفالت نمیکرد، ریخت نمیکنن.
سرمایه داران و صاحبکاران تاجیک که بیرون از کشور زندگی میکنند و میل سرمایه گذاری در تاجیکستان را دارند میگویند میزان بلند انداز و بیوروکراتی از حد بیش سرمایه گذاران را دل سرد میکند. طالب منصور صاحبکار تاجیکی مقیم روسیه میگوید برای جلب سرمایه گذاران خارجی از جمله تاجیکان برون مرزی که سرمایه دار و صاحب تجربه هستند، پیش از همه در تاجیکستان یک اصلاحات نظامی انداز ضرور است. هم صحبت ما میگوید و جز از بالا بودن میزان اندازها در تاجیکستان، بیوروکراتیا و طلب سند و معلوماتنامه های زیاد از جانب اداره و مقامات گوناگون سرمایه گذاران را دل سرد میکند. او به عنوان مثال از تجربه خود یادآور شد که میخواست در دوشنبه مرکز خدمترسانی تعمیر و نگهداری لیفت ها را براه ماند.
من بارها خواستم که در وطن خود، در کشور خود، یک چون که من که انجینر هستم، خدمات اوید مثلا اون لیفت ها مثلا، اما اصلا که من که اونجا خواستم که این رو مثلا با یک бюрократия, я чизо ки во хурдан ки ман гуфтам гуфти русо ки мне дешевле, ман дешевле уехать отсюда, чем уехать отсюда поставить в Африке свою работу, чем здесь у себя.
Айни замон ин соҳибкори тоҷик дар Русия ширкати Smart House ро мудирият мекунад ки ба сохтмони хонаҳои хушманд машғул аст. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. کمچین شدن دلار در بانک ها و با این بهانه بالا رفتن قرب اسعار خارجی در بازار سیاه باعث نگرانی تاجران و ساکنان تاجیکستان شده است. موافق با قرب معین کرده بانک ملی، عین حال 100 دلار آمریکایی 943 سومانی ارزش دارد. اما کارافتادگان می گویند هیچ یک از بانک های تاجیکستان با این قرب دلار نمی فروشند. پاسخ به کارافتادگان یکسان است، دلار نیست. چون و چرا این موضوع در گزارشی همکارم سروینازی روح‌الله.
علی اکبر سعیدوف یک ساکن شهر دوشنبه دو روز باز برای خریداری همگی 200 دلار در بانک ها را میکوبد، اما تا هنوز موفق نشده است که این اسعار خارجی را به دست آورد. او روز 20 فوریه برای خریدن همگی 200 دلار از بانک ساعت 5 صبح پشت در اولین بانک مالیوی خرد نوبت ایستاد، ولی بعد نوبت پایی 6 ساعته مسئولین بانک گفتند که دیگر امروز دلار فروخته نمیتوانند، زیرا تا او علاقه 20 نفر از بانک دلار خریده است. علی اکبر میگوید پسرش دانشجو و در خارج کشور است و او هر ماه برای خورد و خوراک پسرش پول میفرستد. علی اکبر سعیدوف در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تا وقت تمام میگوشتم همو ادمین پوشه استیموس میکردم که هر ماه من ندیومو همین پیشتر چرا تاجیکی دارو تو همجه خود دولار خطی و اون کنیشه برای چی دولار خطی و دختی هنیش میکنه یا چی رازی بیست انا دو ماه ما را این اون میتنم
یک ماه باز در بازار ارز خارجی تاجیکستان دلار آمریکایی کمچین شده است. هدیه خال در سه بانک روز 20 فوریه به رادیو آزادی گفتند که فروش دلار را در سطح از 100 تا 200 دلار برای یک شخص محدود کردند. ساکنانی که مثل علی اکبر به دلار احتیاج پیدا کرده و یا صاحب کارند برای وارد کردن مال از خارجی به اسعار نقد خارجی نیاز دارند میگویند در این شب و روز دلار خریدن در بانک‌ها به آسانی دست نمی‌دهد. رحیم خان شریف و یا як тоҷири тоҷик, ки ба тиҷорати либоси кӯдакона машғул аст ва аз Туркия мол ворид мекунад, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт:
мо мехоҳем, ки вайо қонӣ карда тавонем миздоҷона, лекин дар баробари ин бисёр мо мехӯрем, ки билет харида метонем, лекин доллар наметавонем.
Бо баста шудани фаъолияти нуқтаҳои сарофӣ дар 3 соли пеш, хариди фурӯши арзи хориҷӣ дар Тоҷикистон танҳо дар идораи бонкҳои тиҷоратӣ ва ё ташкилотҳои қарзи хурд сурат мегирад. Дар таблоҳои чанде аз идораҳои бонкҳо дар шаҳри Душанбе рӯзи 20 феврал қурби 100 доллари амрикоӣ 943 сомонӣ барои харид ва 944 сомонӣ барои фурӯш муайян шуда буд. Аммо қимати 1 доллар дар бозори сиёҳ марзи 9 сомонӣ ва 80 дирамро عبور کرده است. بانک ملی تاجیکستان در یک پاسخی کتبی به رادیوی آزادی در رابطه با کمچین شدن دلار گفت: هیچ محدودیتی در فروش دلار در بانک و مؤسسه‌های قرضدهی وجود ندارد و از روی امکانیت‌های مالیوی آنها باید طلبات میزوجان را خانه کنند. کارمندان برخی از بانک‌ها میگویند طلبات ساکنان بیشتر به روبل روسی بود، ولی تاجران بیشتر به سراغ دلار میآیند. فرهاد شیرخانوف یک کارمند صاحبکار بانک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
با خاطری که اونها از خارج بار میبرن در اونجا خرید فروش زیاد میشن، باز از اون سبب با دلار نیاز دارن. از روبل روسیه هستن و از سر خارج حتی که با روسیه سفر میکنن از اونجا روبل ماس
بو یوان همیشه
مشکل است. طلب یوان خالص.
کمچین شدن دلار در بانک ها موضوع نو نیست و این مشکل دو سال اخیر مورد نگرانی تاجران و ساکنان است. اقتصاددان ها میگویند دوام یافتن چنین وضع یک از یک طرف مشکل کارافتاده ها را بیشتر کند، از طرف دیگر به گرم شدن بازار سیاه سبب می شود. کرامت الله سیفوروف اقتصاددان تاجیک هم سبب نوبت پایی و تلاش پیدا کردن دلار را بیشتر مشکل تاجران نمیداند که از کشورهای خارج مال و کالا وارد میکنند. به گفته این استاد کافدره امور بانکداری دانشگاه ملی تاجیکستان، مشکل پیدا کردن دلار زمانی میتواند حل خود را پیدا کند که بین بانکهای تاجیکستان با کشورهایی که تاجران از آن مال وارد میکنند قراردادهای همکاری به امضا رسد. بانک ملی به خاطر تنظیم بازار اسعار چاره‌های سخت روی دست گرفت و نخست همه صرافی‌های خصوصی را بست و تنها به بانک و مؤسسه‌های قرضدهی حق تبادل اسعار داد. در پی قانون نوی معامله با اسعار مالی و خارجی قبول شد که از روی آن به شخصانی که غیرقانونی به تبادل اسعار مشغول میشوند جزاهای سخت تا 9 سال حبس پیش بینی میکند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش یکایک شما را به پناهی خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان در خارج که دو هفته پیش به طور مرموز در دوشنبه پیدا شده بود، روز دویم مرد پیام داد که به اروپا برگشت است. شرافالدین گدایف میگوید به زودی جزئیات بازگشتش به تاجیکستان را در شکل اظهارات نشر خواهند کرد و افزود:
به همه تشکیلات هایی که وقتی خود را دریافت ندانستند، به همه کشورهایی که صدا بلند کردن و در قضیه ما بی طرف نبودند، به همه آنها تشکر میگم.
شرافالدین گدایف روز 15 فوریه به طور مرموز در تاجیکستان پیدا شد و وزارت امور داخلی بلافاصله اعلام کرد که او با ابراز پشیمانی از کردارهایش توسط خطسیر مسکو دوشنبه به کشور برگشته است. اما مخالفان و سازمانهای بین المللی حامی حقوق از جمله هیومن رایتس واچ گفتند او در مسکو را بوده شده زوراً به دوشنبه برده شده است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه میشنوید. یک مقامی بلندپایه کاخ سفید گفت قرار است ماه جاری پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در فلوریدا با همتای چینیش سی جین پینگ ملاقات کرده دو طرف در مورد تجارت بین کشورها بحث کنند. لری کودلو مشاور اقتصادی کاخ سفید در صحبت با شبکه فاکس بزنس گفته است در جریان ملاقات ممکن است ترامپ و جین پینگ سازش نوی تجارتی هم امضا کنند و گفته است هنوز کاملا نهایی نشده است، اما فکر میکنم میتوانید این انتظار را داشته باشد. کودلو میگوید سازش نو در روابط تجارتی آمریکا و چین شاید یک انقلاب را به وجود بیارد و اظهار داشت در سازشنامه نو علاوه به حمایت از قانون تاکید خواهد شد که اگر چین از وعده‌اش سرپیچی کند تعرفه های بیشتر به محصولات آن جاری خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 24 فوریه امسال اعلام کرد که تصمیمی افزایش تعرفه های اموال چینی را به تأخیر می‌اندازد. ترامپ این را هم گفته بود که در مذاکرات اخیر تجارتی با پکن پیشرفت های چشم‌رس داشتند. مقامات و مردم هند از خلبان آزاد شده این کشور ابینندن ورهمن در مرز با پاکستان استقبال کردند. او را نمایندگان سازمان صلیب سرخ همراهی داشتند. نریندرا مودی نخست وزیر هند شب 1 مرد در توییتر نوشت: مردم از مردانگی شما افتخار میکنند. هواپیمای جنگی هند روز چهارشنبه گذشته از طرف نیروهای هوایی پاکستان هدف قرار گرفت و خلبان او در خاک این کشور دستگیر شد. بازداشت ابینندن ورهمن در بحران فعلی میان هند و پاکستان خیلی خطرناک ارزیابی میشد و قدرت‌های جهانی پای هم هر دو جانب را به تحمل پذیری دعوت کردند. در نهایت عمران خان نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه اعلان کرد که فرمانده ابینندن را با نیت صلح‌خواهی رها میکند. شبکه‌های تلویزیونی پاکستان روز جمعه مصاحبه‌های این پلات هندو را نشر کردند. مناسبت‌های هندو پاکستان هفته‌های آخر به سردی گرایده، رسانه‌ها از تیرپرانی در کشمیر خبر می‌دهند. جورس الفیوروف دانشمند روس و برنده جایزه نوبل در بخش فیزیک درگذشت. در این باره خبرگزاری های روسیه روز 2 مرد با تکیه به قبل همسری الفیوروف اطلاع دادند. او 88 سال داشت. سبب مرگ دانشمند گفتن نشد. از جورس الفیوروف نماینده پارلمان روسیه از حزب کمونیست هم بود. او سال 2000 جایزه نوبل را در بخش فیزیک و برای کارش در مورد تجهیزات لازری به دست آورد که حالا در همه جا از موج پراکن ها گرفته تا تلفن های موبایلی استفاده می شود. پیروزی جورس الفیوروف برای رشد علمی روسیه بعد شوروی تکان بخشیده است. مقامات عربستان سعودی حمزه بن لادن پسر اسامه بن لادن رهبر پیشین گروه تروریستی القاعده را از شهروندی این کشور محروم کردند. قرار وزارت کارهای داخلی سعودی در این باره روز 1 مرد در نشریه دولتی آن کشور چاپ شد. ریاض در مورد آنکه چرا حمزه را از شهروندی این کشور محروم کرد شرح نداده است، اما مقامات عربستان سعودی گفتند این تصمیم هنوز در ماه فوریه گرفته شده بود و حالا اعلان شد. مسئولان دپارتمان دولتی و وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفتند که مقامات آمریکا برای اطلاع درباره مکان حمزه بن لادن $1,000,000 جایزه می دهند. در آمریکا به این باور هستند که او یکی از رهبران اساسی القاعده است. حمزه 30 ساله در پیام اودیایی در سال 2016 گفته بود که انتقام پدرش را از آمریکا می ستاند. اسامه بن لادن رهبر سابق گروه تروریستی القاعده ماه می سال 2011 از طرف نیروهای ویژه آمریکایی در حدود پاکستان کشته شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
شرافالدین گدایف، یکی از منتقدان شدید لحن حکومت تاجیکستان در خارج که 2 هفته پیش به طور مرموز در دوشنبه پیدا شده بود، روز 2 مرد از فرودگاه فرانکفورت آلمان پیام کوتاهی ویدیویی داد و گفت به اروپا برگشته است. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. شرافالدین گدایف گفت جزئیات قضیه بازگشتش به تاجیکستان به زودی در شکل اظهارات نشر خواهد شد.
و همه اونهایی که در قضیه من بی طرف نبودم عرض سپاس میکنیم. در حقیقت محنت شبانه روزی شما بود و زحمتان شما بود که مای روز در یک فضای آزاد و آرام صحبت کردن میتوانیم.
قبل از آن نمایندگان مخالفان تاجیک در اروپا با نشر چند عکس تصدیق کرده بودند که شرافالدین گدایف عضو پیمان ملی ائتلاف سازمان‌های مخالفین تاجیک در خارج به آلمان رسیده است و به احتمال زیاد به هلند خواهد رفت. در یکی از این تصویرها که به دست رادیوی آزادی رسید، گدایف در فرودگاه فرانکفورت با علیشر عبدالرحمنوف، رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان ایستاده است. شرافالدین گدایف که در هلند حق پناهندگی سیاسی دارد، روز 15 فوریه امسال به طور مرموز در دوشنبه پیدا شد. مقامات ادعا کردند که وی با خواهش خود برگشته است، اما مخالفین گفتند او را در مسکو ربوده زوراً به دوشنبه بردند. شرافالدین گدایف تقریبا 7 سال پیش ترک تاجیکستان کرده بود. مخالفان بازگشت شرافالدین گدایف را به اروپا نتیجه فشار آنها و کشور و سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق به تاجیکستان می‌دانند. طبق بعضی خبرها این کار با میانه‌روی سفارت‌های غربی مقیم دوشنبه صورت گرفته است. چند عضو سابق گروه 24 و منابع نزدیک به مقامات تاجیکستان صبح شنبه خبر دادند که شرافالدین گدایف رهبر سابق جنبش اصلاحات و رشد به آلمان رفته است. فیضالله جان سفروف، عضو سابق گروه 24، در صحبت با رادیو آزادی گفت گدایف را صبح بر وقت 2 مرد توسط هواپیمای سامون ایر به فرانکفورت گسل کردند. به قول او مقامات شرافالدین گدایف را عفو کردند و او به اروپا برگشت. معلوم نیست که مقامات اتهام قاچاق ماشین و ساختکاری اسناد را از نام او برداشتند یا مخالف بودنش را بخشیدند. خود مقامات درباره عوف و همین طور بازگشت معاون رئیس پیمان ملی ائتلاف سازمان مخالفان تاجیک در خارج حرفی نگفتند. یک منبع در وزارت کارهای داخلی در صحبت به رادیو آزادی گفت شرافالدین گدایف از اول آزاد بود، هرچند قبلا مقامات تاجیکستان به جانب هلند گفته بودند که او در بازداشت است. دادستانی کلی تاجیکستان که مسئله عوف شرافالدین گدایف را بررسی می‌کرد در این باره هیچ شرحی نداده است. در ویدیوی گوسیل شرافالدین گدایف از فرودگاه دوشنبه که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می‌شود، او را مادر و خواهرش و چند عضو سابق گروه 24 گوسیل می‌کنند. عایشه ما عبداللهیوا مادر شرافالدین گدایف روز 2 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش پیش از سفر به اروپا گفته است دوباره به وطن برمیگردد. شرافالدین گدایف روز 15 فوریه به طور مرموز در تاجیکستان پیدا شد و وزارت امور داخله بلافاصله اعلان کرد که او با ابراز پشیمانی از کردارهایش توسط خط‌سیر مسکو دوشنبه به کشور برگشته است. ولی مخالفان و سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق از جمله Human Rights Watch گفتند که او روز 14 فوریه در شهر مسکو ربوده شد، زوراً توسط هواپیمای سامان ایر به دوشنبه برده شده است. ائتلاف سازمان‌های مخالفان یک نواری پیش از سفری گدایف را نیز نشر کرد که در آن میگوید اگر ناگهان در تاجیکستان پیدا شد و اظهارات داد که با خواهش خود برگشته است باور نکنند، چون خود را به حکومت تسلیم کردنی نیست. گدایف در این نوار میگوید او برای صحبت با مقامات بلندپایه امنیتی روسیه به مسکو میرود. شرافالدین گدایف یکی از چهره‌های فعال مخالفین تاجیک در اروپا بود که توسط شبکه‌های اجتماعی پیوسته مقامات تاجیک را انتقاد می‌کرد. او سال 2015 بعد کشته شدن مؤسس سازمان گروه 24 عمرعلی قوتوف مدت رهبری سازمان را بر عهده داشت. قوتوف سال 2015 در ترکیه از تیر حملهگری ناشناس کشته شد و جانبدارانش انگشت اتهام را به طرف مقامات تاجیک دراز کردند. گدایف که خیش و شریک تجارتی قوتوف بود و منتقد شدید لحن حکومت تاجیک تبدیل شد و از همین خاطر بسیاری ها به بازگشت اختیاری او و هم گویا پشیمان شدنش از فعالیت های سیاسی با شبهه می نگرند.
در تاجیکستان جریان ثبت دوباره سیم کارت ها و تنها با شناسنامه داخلی پلاستیکی از حالا مشکل پیش آورده است و مشتریان برخی از شرکت های موبایلی میگویند که سرگردان شدند. این موضوع را من زرنگز نوروز شاه ادامه می دهم. بعضی ها باید شناسنامه نو بگیرند، دیگران میگویند باید سیم کارتی را که سالها باز به نامشان بود از نو ثبت نمایند. برای چنین کار حکومت تا ماه آگوست امسال مهلت داده است. انجمن شرکت های موبایلی تاجیکستان از دستگاه اجرایی پرزیدنت خواسته است که قرار را بازبینی و جریان ثبت دوباره سیم کارت ها را با شناسنامه پلاستیکی حداقل تا یک سال یعنی ماه فوریه سال 2020 دراز کند. غفور جان ارکایف رئیس انجمن شرکت های موبایلی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"У наші аналітики посчитали
بنابرای تحلیل ها تقریبا تا 3 میلیون نفر از اهالی کشور با کارت پلاستیکی نیاز دارند. فرصت در کار است که همه آنها کارت شناسایی گیرند و سیم کارت ها را به نام خود ثبت نمایند.
او میگوید در صورت دراز نشدن مهلت ثبت دوباره سیم کارت ها در اداره شناسنامه‌دهی و مرکزهای خدمت‌رسانی شرکت های موبایلی خرج و مرج زیادی ایجاد خواهد شد. کارتینای پلاستیکی در تاجیکستان از سال 2014 به جای شناسنامه داخلی داده می شود. ارزش آن بیش از 90 سومانی یا معادل 10 دلاری آمریکایی مقرر شده است. تاجیکستان سالهای اخیر چند دفعه شناسنامه داخلی را عوض کرده، شناسنامه عادی خارجی را نیز به بیومتری تبدیل داده است. ساکنان می گویند معاش و درآمد آنها در کشور خیلی کم است و سری چند وقت پرداخت های الوگی به مانند پول پاسپورت نو و یا شماره جدید ماشین ها برایشان گرانی می کند. بر علاوه پول برقاب و خدمات کمونالی و انداز خانه که به قول آنها هر سال رو به بالا روی دارد. جمشید بابایف یک ساکن دوشنبه در این باره گفت:
"ما فکرم که این یک با مردم ما یک جبر زیاد می شود. بهتر می شود که همون پاسپورتی کنش کردیم گیرد اجازت دادن نختر می شود."
در همین حال برخی از مشتریان شرکت های موبایلی می گویند هرچند ضرب الاجل حکومت تا ماه آگوست امسال تعیین شده است، سیم کارت آنها را از حالا خاموش کرده اند یا برایشان 2 روز مهلت داده اند که در مرکزهای خدمت رسانی بعضی شرکت های موبایلی حاضر شوند. اهلی دین حکمتوف را از کار ماندن سیم کارت تلفنش مجبور کرد که روز 28 فوریه از ناحیه دوردست نوروباد به دوشنبه بیاید. او مشتری شرکت وفیلون است و 2 روز پیش هشدار گرفته است که به نمایندگی های شرکت حاضر شود.
بعد دو شب ای کمپانی وویلون زنگ زدن که باید که شما با کمپانی حضور شوید، اگر مهلت بگذره بعد دو روز شما دیگه تلفناتو خاموش کرده میشه. من راست میگم دینا شرایط نداشتم برای که راه بزی بدن. ای خوب خیزم که وجه تلفن من کار نمیکنم.
حکمتوف میگوید چند پیش سینوسنامه پلاستیکی گرفته بود و با استفاده از آن سیم کارتش را توانست زود فعال کند، وگرنه مجبور بود تا آماده شدن سند نو به سیم کارت بماند.
آخه حداقل بود که یک ماه مهلت یم، یک ماه. خود هی درست ایشان اینا من ادمی از پاسپورت ندارم، بود که مولم زمستون راه همه رسن اخی.
اما نمایندگان وویلون گفتند شرکت خودسرانه حقیقت کردن سیم کارت مشتریان را ندارند. خلق نظر جمعیف سخنگوی شرکت میگوید خاموش کردن سیم کارت ربطی به قرار نوی به قیدگیری سیم کارت ها ندارد.
مولد 6 ماه در قرار مقرر شده، این قیمه قرار میسازد تا 6 ماه رقم هیچ کس خاموش کرده نمی شود. اگر این اون رقم خاموش کرده شود شاید سبب های دیگر باشد، نه اینکه با سبب نبودن شناسنامه نو.
انتظار می رود شرکت های مخابراتی روزهای نزدیک توسط پیامک مشتری های خود را برای ثبت دوباره رسما آگاه کنند. حالا دقیق نیست قرار ثبت دوباره با شناسنامه پلاستیکی و اجازه دو سیم کارت برای یک نفر با کار شرکت ها چه تاثیر خواهد گذاشت، اما کارشناسان تخمین می زنند که شرکت ها احتمال تا 50% درآمد خود را از دست می دهند. یک سال پیش مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده بودند که به سبب های امنیتی نرخ یک سیم کارت 250 سومانی تعیین کرده شود. پیشنهاد موج واکنش ها را به بار آورد و پیش از اجرا بازداشت شد. این تصمیم روزی 9 فوریه امسال به ثبت دوباره سیم کارت ها تنها با شناسنامه پلاستیکی عوض کرده شد. برخی از کارشناسان میگویند در هر دو صورت تیر به جیب ساکنان زده شده است که برای خریدن 250 سومانه و یا گرفتن شناسنامه پلاستیکی مجبورند پول خرج کنند.
پشت هم گزارش سقوط و پشت هم خطابه سایه من خبر خود سوزی ترانه کش خبر توقیف به یک صدای خوش خبر پریدن عطر گلاب خبر دزدیدن یک شعر نو پشت هم مراسم جایز دار خبر قتل گلی وقت فرار تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای
در آستانه مرافعه گمانبران تشکیل آشوب در زندان خوجند بعضی از جزئیات پرونده دسترس رادیوی آزادی شد. مفتشان امیرعلی دولتاوی 42 ساله از کلاب را یکی از طراحان آشوب در زندان خوجند نامبر کردند. او 6 سال پیش با جرم تروریسم به 19 سال حبس محکوم شده در زندان سیه خوجند نگهداری می شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. شبی هفتم به هشتم نویبر سال گذشته در پای آشوب در محبس خوجند به حساب رسمی 25 نفر از جمله دو مامور زندان کشته شدند. مقامات قبلا سر زدن آشوب را تلاش فرار از زندان گفتند. تحقیق پرونده که با اشتراک چند ساختار حفظ حقوق و زیر نظر دادستان کلی تاجیکستان جریان گرفت 3 ماه ادامه کرد. حالا پرونده برای محاکمه به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شده است. یکی از مسئولان آگاه از جزئیات پرونده در دادستانی ولایت سغد به شرط فاش نشدن نامش روزی 28 فوریه به رادیو آزادی گفت مفتشان به این نتیجه رسیدند که امیرعلی دولتوف یکی از تشکیل کنندگان آشوب در زندان خوجند بوده برای این کار 4 ماه آمادگی دیده است. اسم امیرعلی دولتوف برای مطبوعات تاجیک آشناست. دولتوف 6 سال قبل همراه با علی مراد مخنف ساکن ناحیه رودکی با اتهام آمادگی به ترکانیدن بنای وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دستگیر شد. در عیبنامه دادگاهی دولتوف در سال 2014 گفته شد که این عضو حرکت اسلامی ازبکستان مسئول ترکش سال 2012 در بنای دیسکا کلوب در کلاب نیز می باشد و بر اساس همین اتهامات و ماده تروریسم به 19 سال زندان محکوم شد. بعدن یک سال مهلت حبس او را کم کردند. نزدیکان دولت میگویند او حکم دادگاه را اعتراف نکرده بود. با اطلاع خیشواندان امیرعلی دولتوف بعدی صادر شدن حکم زندان در 5 سال پیش او تخمیناً 2 سال در محبس واقع در ناحیه وحدت نگهداری شد و 3 سال آخر در زندان شهر خوجند قرار داشت. با اطلاع منبع آگاه از جزئیات پرونده دولتوف در مرافعه دادگاهی به حیث یکی از تشکیل کننده و تشبسکاران آشوب محاکمه می شود و در صورت اثبات گناه حکم فعلی او باز هم سنگین تر خواهد شد. مقامات از آغاز به پرونده مهری مخفی زدند و معلوم نیست که او در بازپرسی ها چی گفته است. در مجموع در پرونده آشوب در زندان خوجند اسم بیش از 30 زندانی ذکر شده است که به حیث گمانبران شرکت در این حادثه پرقربانی محاکمه خواهند شد. منبع آگاه از پرونده در دادگاه ولایت سوخت گفت با باور تفتیشات امیرعلی دولتوف و گمانبران دیگر اشتراک در آشوب تقریبا 4 ماه آمادگی دیدند و خود او چند نفر را برای شرکت در آشوب تشویق کرده است. تفتیشات نقش دولتوف را در این حادثه هرچند به حیث تشکیل کننده ارزیابی میکند ولی میگوید مستقیم در آن حادثه ها شرکت نکرده است. منبع آگاه از پرونده در ادامه شرحش گفت تفتیشات این گمان ها را تا جای تصدیق کرد که سبب آشوب وجود مناسبت های غیر آیین ناموی نسبت به محبوسان بود. او از استفاده واژه شکنجه و یا بدرفتاری نسبت به محبوسان خودداری کرد ولی گفت محبوسان در حقیقت در داخل زندان مشکل داشتند. یک خلاصه دیگری تفتیشات این است که آشوبگران هیچ ارتباط با گروه های تندرو در بیرون از محبس نداشتند ولی عقیده جهادی در سر زدن آشوب نقش کلیدی داشت. در پی آشوب در زندان گروه دولت اسلامی ادعا کرده بود که این حادثه کاری دستی از این سازمان است. گروه تندروی دولت اسلامی در تاجیکستان سازمانی ممنوع و تروریستی است. تاشبی اشورمدو و مادری امیرعلی دولتوف میگوید که بعد آشوب در زندان هیچگاه پسرش را ندیده است و تنها میداند که او برای شرکت در حادثه های ماه نویبر گمانبر میشود. این زن گفت با یکی از طراحان این آشوب بودن پسرش باور ندارد و برای این دلیل های خود را پیش میارد. اشورمدو بر اساس نقل های کلینش که شب آشوب در مهمانی همسرش در زندان بود گفت هیچ عملی غیرقانونی امیرعلی را شاهد نشده است.
اما وقتی که پرانپارا شد و وقتی چی بود زن سویدانی گرفته بود سویدانی رفتگی بودن قطعی زن شد در امون سویدانی یک شو کشتادن شوی دیم همی حدیثه شدگی بودن زن شم میگه ما نفهمیده بودن یک پرخ و پرخ چرخ و پرخ شد سویتو دو بار موردن گریان شد قطعی مرده کشتادن سهر بعد اما تین شده زن شد اومن جواب شنودن اکم ادام های سیزن بوده اگر جواب شنودن بر اومدن اومدن دیگه ایچ شما نفهمیده این اخت ایموی نویابر بود پیش نمو حدیثه امو چی نزوش چیزه ده نمیبینمش نمیدانمش.
شب هفتم نویابر روزی دومی دیداربینی امیرعلی و همسرش در زندان بوده است. به قول مادر زن امیرعلی دو روز پیش از آشوب از شهر کلاب برای دیداربینی شوهرش به خوجند رفته بود. از آشوب در زندان خوجند 4 ماه سپری شد تا هنوز جزئیات آشوب را رسما شهر ندادند. هرچند بارها مقامات گفتند که اون از جانب آنهای تشکیل شده است که با اتهام تندگرایی حکم گرفتند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وکیل دفاع جانا اسرائیل و اوزه کلیگی ادوکات های عدلی شهر دوشنبه در پی بیماری سرطان مغزی در بیمارستان درگذشت. اسرائیل و که دو روز پیش به خاک سپرده شد، ماهای اخیر نه تنها از بیماری سنگین اذیت شده بود، بلکه در دادگاه از روی اتهام قلابی محاکمه می شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. جانا اسرائیل و را ماهی اکتبر در آن گمانبر کردند که از یک شهروند تاجیکستان برای به منفعت او حل کردن بحث شهروندی مبلغ کلان گرفته، ولی کارو بود نکرده است. در اتهام گفته می شد که اسرائیل و سال 2014 از مشتریش با وعده حل یک بحث منزل 8300 دلار گرفته ولی به وعده‌اش وفا نکرده است. به اطلاع نزدیکانش وضعیت صحتی اسرائیل و آغاز ماه فوریه در بازداشتگاه خیلی بد شد. او را به بیمارستان استقلال برای معالجه انتقال دادند و او چند روز پیش در بیمارستان درگذشت. اولی ماه فوریه دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه جان اسرائیل را در تقلب گناهگار کرده او را از تالار دادگاه به حبس گرفت. زمانی در حبس قبض بودنش اسرائیل و پول بحثی سابق مشتریش را برقرار کرد و دادگاه هم او را به شرط پرداخت جریمه از بازداشت رها نمود. اما نزدیکانش به رادیو آزادی گفتند روزهای اخیر در بازداشت بودنش وضع سلامتی اسرائیل و خوب نبود و بعد رها شدن از بازداشت در بیمارستان بستری شده جراحی سرطان مغزی را پشت سر کرد. آژانس مبارزه با کوروپسیا ماه اکتبر سال گذشته در وبسایتش نوشت که ژانا اسرائیل و عضو کلیگی ادوکاتوی عدلی شهر دوشنبه بر اساس شکایت یک ساکن پایتخت گومونبر میشود. گومونبر در شکایتش حقوق شناس را برای گرفتن $8,300 متهم کرده است. در شکایت شهروندی که اسمش آورده نمیشود، حقوق شناس در آن متهم شد که گویا سال 2014 با وعده کمک در حل یک بحث منزل در دادگاه شهر دوشنبه پول گرفته و به وعده وفا نکرده است. در خبر آمده است اسرائیل و هنگام گرفتن $2,000 باقی مانده بازداشت شد. ماده 247 قسم 4 که بر اساس آن پرونده باز شده است، در صورت گناهگار اعتراف شدن شخص پرداخت جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. معلوم نیست که خودی اسرائیل و در جریان تفتیشات به این اتهامات راضی شد یا نه، ولی طوری نزدیکانش میگویند این قضیه او را خیلی خسته و بیمار کرده بود. حمزه بیک حکیم زاده رهبری کلیگی ادوکاتوی عدلی شهر دوشنبه که ژانا اسرائیلوا 3 سال اخیر آنجا فعالیت میکرد، از او به حیث یک زن خوب و کاردان نام برد. وی گفت هنوز از سال 2000 زمانی که اسرائیلوا به حیث ادوکات فعالیت میکرد او را میشناخت. حمزه بیک حکیمزاده به این باور است که بازداشت و باز شدن پرونده علیه او یک ضربه سخته بود که نتوانست آن را تحمل کند. این هم صحبتی رادیو آزادی گفت واقعا سخت است وقتی یک نفر برای حمایت حقوقش به وکیل مدافع مراجعه میکند و بعدا از بالای او شکایت کرده او را به دادگاه میکشد.
اگر رفت و مثلا میگیم ادوکات خود رو دیگر کس معرفی کرد، سود معرفی کرد یا که جورنالیست معرفی کرد، پس میتونم که باید خلا بسته که خلابی کرد اون باید ادوکات بزر فعالیت خودش ایجا کرده ایست بودن. این مطلب هایی هستن که باید که اگر ناراضی باشن به طریق سودی مراجعه کنن، ادوکات ها رو مثلا مراجعه میکنند، مثلا مقامات ها و خاطر بجایی که مطلب رو پره مثلا مطرح کنند، حالت های کار رو معاین کنند، ببینند که در کجای همین خلابی هست.
حکیم زاده میگوید این وکیل دفاع تا روزی مرگش عضو کلیگی ادوکات های عدلی شهر دوشنبه بود، زیرا آنها هنوز حکمی دادگاه را دسترس نکرده بودند.
چون که از این حالت کار اونقدر وقت زیادی نداشته بود و با فکر میکنند که اون همون مبلغ ها رو پرداخت کرده بودن، تلافی کرده بودن، ضرر برقرار کرده بود.
فعلا معلوم نیست که موقع خود اسرائیل و با این پرونده چی بود و بر اساس چی او آماده شد پول دعوایی مشتری رو برگرداند. عامیان حقوق انسان میگویند که سالهای اخیر در تاجیکستان کاری ادوکات ها تو رفت سخت‌تر میشود. آنهایی که برای کار با پرونده های حساس آمادگی نشان میدهند زیر فشار قرار میگیرند. سازمان هومن رایتس واچ میگوید شروع از سال 2014 چندین وکیل دفاع در تاجیکستان که با اتهام قلابی محاکمه و محکوم شدن داروی انگیزه های سیاسی بود. دو سال پیش در پی امتحان وزارت عدلیه تاجیکستان تقریبا 1,500 وکیل دفاع حق فعالیت در کشور را از دست دادند. حالا رسما 800 نفر مقام وکیل مدافع را صاحب شده حقوقی همچون ادوکات فعالیت نمودن را دارند. این تصمیم مقامات بسیار حقوق شناسان معروف را که از حقوق فعالان سیاسی حمایت میکردند بیکار کرد و به همین خاطر مورد انتقاد زیاد قرار گرفت. پایکوبی، حرکت های آرامانه دست، قرسک و دورزنی زیر نوایی غم‌انگیز دفرو باب، این رقص خاصی مردمی بدخشان است که تنها در روز ماتم شخصی نزدیک اجرا می شود و پایعمل نام دارد. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. این نوی رقص که تاریخی بیش از یک عصر دارد، حالا در بعضی از گوشه های ناحیه روشن و وادی برتنگ بدخشان مشاهده می شود. شوق محمد پولادوف، هنرمند تاجیک، گفت پایعمل یک نوی رقص عرفانی است و معمولا آن را زنان با پای لوچ، موی های پریشان و لباس کهنه و چوک شده اجرا میکنند. شوق محمد پولادوف نقل کرد که در زادگاه او دهه 35 زنان آگاه از این سنت در مراسم عزا رقص پایعمل میکردند و دیگران هم از آنها پیروی مینمودند.
صورت موسیقی اول یعنی آهسته ملاحم می رود، برای اونجا اون حرکت های دست رو نشان می دهد، حرکت های میان رو، حرکت سر رو، و وقتی که موسیقی آهسته و تیز می شود در همون دوره چرخ می کند وای. یعنی که چرخ این آخرین چیز انسانیت است که گویا وای با همون چرخشون به اصل برابر شود.
قولی فرهنگ شناسان توسط این رقص نزدیکان شخصی فوتیده غم و اندوه خود را افاده میکنند. گلهیای مدومر محقق و خبرنگاری زاده برتنگ میگوید پایعمل نزدیک به رقص سما است.
وقتی که میبرند مرده را
وقتی که میشوند و تازه میکنند و در بالای چی میمونند نردبان میمونند و وقتی که میبردارن نردبان سر میشد رقص پایعمل هنگام و اجرای امون پای هر نفری که اون رقص اجرا میکنه سخت در زمین سخت زده میشود. مثلا وقتی که دست در میان میبرند این یک علامت خستگی و بیماری و دل شکستگی و شکستن میان است. دست به بالا بردن دست به پیش خداوند عرض کردن است، یعنی که خدایا چرا می نزدیک مرا گرفتی.
تمام این حرکت ها به گفته گلهایای مدومر موافق آهنگ دف و بوپو اجرا می شود. با اجرای رقص پویامل به گفته شوق محمد پولادوف افراد غمزده نه تنها حالت خود بلکه خصلت و شخصیت معید را نیز بازگو می کنند. در این رقص فهمیدن ممکن است که نفری فوتیده در زندگی متمدران چه جایگاه داشت و در حیات چگونه انسان بود. با تاکید پژوهشگران در گذشته رقص پویامل تنها خاص منطقه بدخشان نبود، مانند به آن در منطقه های دیگری کشور از جمله در رشت و در وزوانج هم رقص های بودند که در مراسم سوگواری اجرا می شدند. عبدالفتاح امینوف محقق تاجیک می گوید نمونه های این رقص که حالا در ولایت بدخشان مشاهده می شود در شکل قبلی خود حفظ نشدند و تنها رمز و میز اجرا می شوند.
اگر امروز در شکل های نمونوی اون از جانب مردان الهیده یا زنان الهیده اگر رو رمز آمیز اگر سیاه کرده شود یا که مثلا نقش های غمانگیز رو گرفته باشد یا موی ها پریشان باشد یا مثلا لباس ها به شکل چپه یا دریده پوشیده می شود و پیشتر از جانب خاندان واقعا هنگام اجرای رقص پویامل مثلا چوک گریبان بودن گریبان چوک میکردند، موی ها پریشان بود، روی سر روی رو میکندند میخراشیدند که واقعا نمونه اون چی بود غم و اندوه همون خاندان رو ایفاده میکرد. ولی امروز چنانکه گفتیم اون رمزآمیزی رو میگردد از جانب شخصان علاهده رو میگردد و نمونه اون بین وقت کم مانده است.
شوق محمد پولادوف هم با تاسف میگوید حالا در روشان تنها 4-5 نفر باقی مانده است که به پورگی از ویژگی های رقص ماتم یا پویامل آگاهند و اون را اجرا میکنند و میگوید زیر تاثیر مخالفت ها به فرهنگ ملی در زمان شوروی این سنت قدیمی تا حد کم رنگ شده است.
میگن که دور کاسموس است، دور کامپیوتر است و از این سبب ممکن این چیزا رو جوانان اوجه کمترک از خاطرشون برود و با دقت اونها به فرهنگ گذشتگانی که بود خیلی یعنی کم چیز شده هست. برای این یک مکتبی مخصوص تشکیل کنیم یا برای این یک چیز جمع آمده خصوصی تشکیل کنیم که این چیزا از بین نرود.
پژوهشگران و گروهی از نسل بزرگتر بر اینند که برای حفظ پویامل چون یک سنت و نمونه صنعت قدیمی مردم باید چوراندشی شود، اما گروه دیگر مخصوصا نسل جوان منطقه بر این باورند که این مراسم تنها باید چون یک صنعت نگاه داشته شود و ضرورت اجرای آن در معرکه های عزا وجود ندارد. طبق ترتیب نوی مراسم عزا که سال 2017 از طرف کمیته دین تهیه شد، در مراسم دفن داد گفتن، نوحه کشیدن، خاک بر سر زدن، فیغان برداشتن، مویکنی و رویکنی کردن و آوازخوان آوردن نیز معن است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما شادی شبدالوف سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و از وکیلان آشکارگو در پارلمان می باشد.
شادی شبدالوویچ شبدالوف 17 اکتبر سال 1943 در شهر خاروق ولایت بدخشان تولد شده است. از سال 1983 تا سال 1991 در زینه‌های پایانی حزب کمونیست کار کرده است. شبدالوف از سال 1991 تا سال 2016 رهبری حزب کمونیست تاجیکستان بود. شبدالوف اینچنین سال‌های 1989 2015 وکیل پارلمان بود.
شودش عبدالله که پس از 3 سال خاموشی بر رادیو آزادی صحبت میکرد گفت در تاجیکستان گوناگون اندیشی واقعی باقی نمانده است. شما چه حال دارید این شب و روز؟ سلامتیتان چه خیلی است؟
حال ما بسیار خوب است. از در این چیز ما دیگر راست دیگر یکان شکایت از پیری نیست. چه بیزم خوش بینی پا پریزن و مای پتیوت زویزده.
شما که سیاستمداران سابقه دار در تاجیکستان هستید، یکی از سیاستمداران سابقه دار در حزب کمونیست هستید، به فعالیت امروزه حزب کمونیست چی بها میدهید؟ به نقش اون در جامعه؟
نقش خودت رو میبینید. نقش وقتی که حزب فراکسی ندارد، یک نفر در پرلمان ندارد، او چی نقش ایرایه کرده میتونه؟ ایرایه کرده نمیتونه و حتی پیشنهاد هم کرده نمیتونه. یکان لایه قانونگذاری را پیشنهاد کرده نمیتونه. لیکن خواستن رفیقای صادق و همین پارتی کمونیستی. برای من این رفیقای ما حاضر از عقیده شون نگشتن، بسیار هستن، تلفن میکنن، دعوت میکنن در چاربینوهای بسیار سلسولگی انقلاب اکتبر و سلسولگی کمسمال دیگر چورو بنیوی که سطح عمومی جمهوری و عمومی اتفاقی داره، حتی میگم که عمومی جهانی هم داره، ما اشتراک میکنیم. یعنی از فعالیت سیاسی من خود ما کنار نکشیدیم.
شما آیا...
لیکن با من هر روزه این طرف اون طرف نمایش دادن ضرور نیست، من وقتم ندارم.
درست.
وقت من بسیار صرف می شود به مقالات. مقالات علمی خیلی نی، خیلی مقاله های تاریخی هست و سیاسی هست و ساحه دیالوگ هم هست و اقتصادیات هم هست. این همین.
درست. استاد شما در دوره رهبر حزب کمونیست بودند، تا حزب خیلی فعال بود، صدایش در جامعه شنیده میشد در رابطه با این یا آن مسئله مهم، اما حالا ما تقریبا صدای حزب کمونیست رو نمیشنویم. به نظر شما چرا این از چی درک میده؟
دارم برای شما میگم. اون انتخاباتی که بود انتخابات نبود. شما میدونید حزب کمونیست اهم بسیار در انتخابات آواز گرفت، رای گرفت. در بعض نوعه ها تا 95% هم مجد 2% نوشتند و خلاف گود بای گفتند روید شکایت کنید. خود نیستیم در پارلمان، خیلی نیستیم حزب که در پارلمان نباشه صداش از کجا میبرویه؟ همین نماینده حزب باید صلاحیت داشته باشد. مایلش و معقول است به کسی، معقول نیست، لیکن همین پیشنهاد این و اون حزب گوش کند بارد، همین حکومت قطعی پارلمنتش اون وقت گوش کند، چیزی قابل قبول است قبول کند، چیزی قبول نیست دلیل ها قطعی برهان قاطع قطعی او رد کند و پیشنهاد هایی که این یا اون حزب میکند.
درست. تا انتخابات پارلمانی یک سال دیگر مانده است، دقیقاً آیا شما نقشه دارین در انتخابات آینده؟ از
من یکو نقشه ندارم.
استاد نقشه دوباره به رهبری حزب برگشتن رو هم ندارن؟
نه، من شما میدونید از 12 دکمبر سال 1990 من رهبر قسم ایدئولوژی پارتی، یعنی کاتب پارتی کمونیستی تاجیکستان، عضو بیروی کمیته مرکزی در ساحه ایدئولوژی شد. از 91 من راهبر پارتی کمونیستی. این 13 فوق العاده انجمن فوق العاده گذشت و از 1 ینوار سال 92 رسما من همچون رئیس پارتی کمونیستی تا سال 2016. در اومن در ارگانوی راهبر کننده پارتی کمونیستی از سطح ولایت تا از سطح جمهوری من در مدت 30 سال بودم. 30 سال فعلا من از فعالیت سیاسی دور نرفتم. وقت نمیرسد، 30 سال دیگر سال تا سال زیاد نمیشود، کم میشود و من فرصت کم دارم که یک خلاصه نتیجه گیری کنم از فعالیت، از زندگی خود و از فعالیت سیاسی دیالوگی
اقتصادی.
یک سال دیگر دارم، در پیش از سال 2015 تا انتخابات سال 2015 نقش حزب ها در تاجیکستان خیلی فعال به نظر می رسید، آنها خوب برآمد میکردن، اما امروز متاسفانه نه تنها حزب کمونیست بلکه 6 حزب دیگری ما تقریبا خاموش هستند و تنها یک دو ماه تا انتخابات صدای خود بلند میکنند و وعده ها میدن، اما به همین دیگر میروند به یک کنج خاموشی. به نظر شما چرا؟
برادر گل، وقتی که حزب نماینده ندارد در پارلمان، او با سوال همون سوالی که نسبت به حزب است با دیگر حزبان تعلق دارد باید داشته باشد، حداقل یک نماینده هم داشته باشد، او نماینده در یک از پلاتو یا پلات مجلس نمایندگان یا پلات مجلس عالی یک نفر نماینده داشته باشد، حزبی که خودش او نماینده را پیشنهاد کرده است، نه اینکه او را نماینده حکومت او را طبق چیز خواهش خود قبول کرده است. انا او وقت وای گفته میتونه، ولیکن وقتی که او خانه نشین هستند او چی میگوی دیگه؟ خیلی در یک رادیو مثل شما گوگو یاد میکنی اونها رو یک چیز میگوین، اونم کم کم اعتیاد کرونا میگوین. لیکن من در یک عقیده هستم، یک عقیده که انسان باید دروغ نگویه. من وقتی که در عمرم هیچ وقت در گفتار گپ دروغ چیزی که دلیل برهان نداشته باشم، یعنی دلیل علمی، دلیل تاریخی، از منشأ، از سرمنشأ، از پرویستوچی که میگوین اگر نداشته باشم من سخن نمیگوتم هیچ وقت.
سوال دیگه پرسم که شما یکی از سیاستمداران خوب تجربه دار هستین در تاجیکستان، بهای شما به وضع سیاسی کشور بعد از انتخابات سال 2015 چگونه است که امروز تاجیکستان زیاد انتقاد میکنن، که خودتون هم اشاره کردید که گوناگون اندیشی به طور ضروری نیست، بهای شما به وضع سیاسی کشور در این شب و روز؟
برادر گل، وضع سیاسی شما میدونید، ما کمونیست هستیم، اکنومیچسکی بازیس، یعنی پایه اقتصادی همین نسترویکا، زیر بینو پایه اقتصادی هست، رو بینو این همین ازبا هست و پرلمنت هست و حکومت هست و این دین هست و مرال اخلاق هست و پیلا رو بینو هستند، اینا چردک دولت هستند، زیر بنا اساس است، همون زیر بنا که سست شد هم همین حاضر وزنینی دوره از همین پیداست. ما بسیار کوشش کردیم که روی خطای خطر رویم، چون که رهبریت باید همین توجه کند به زیر بنا، نه اینکه همه مملکت دیگر این طرف اون طرف به هر بهانه تقسیم کند و بعد نتیجه شدیده است.
یعنی منظور شما است که وضع اقتصادی کشور خوب نیست؟
وضع اقتصادی بله.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
این برنامه مهمانی آزادی است که از طریق موج‌های رادیوی آزادی تقدیم شما می‌شود. در صحبت ما هستند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل پارلمان. صحبت را ادامه می‌دهیم. شما بعد از اعلان نتیجه های انتخابات سال 2015 به خاطر دارم گفتن که حکومت می‌خواهد با یک قنات پرواز کند و گفتید که راه سفر.
بله اینا با تکرار می‌کنم. بله
استاد، حالا به نظرتان این بقل پرواز با یک قنات در تاجیکستان چی تغییرات ها را
منظورم؟ یک قنات قطع پرواز امکانیت نداره، شما می‌دونید. یگان طیاره را سملات دیدید که یک قنات قطع حرکت کند؟ ندارد. این خیلی نیست. این یک به طور رمزی گفتم، من معناش همین که اگر اپوزیسیا، اون کسی که گروه یا فرکسی که همین پیشنهاد شما را به طور الٹرناتیو یک پیشنهاد دیگر نکند، این پرواز یک قنوته هست. نتیجه دیده استودی من رفیقا من نمیگم که بی‌صلاحیت نیستند. در سطح ریسپوبلیکا این وزیرای و بعد انمین رئیسای حکومت و اینا آدم های بی عقل و بی تجربه نیستند، آدم های با فرهنگ هستند، دانشمند هستند، لیکن امکانیت ندارند چون که تکرار نمی کنم نیتو پلورالیزم نستایشی بود. پلورالیزم باید از سطح اون سلسویت او همون قشلاق سر شود، از همونجا سر شود که در همون سطح که پیدا شد بعد در نویه پیدا بشد، بعد در شهر من دستگاه حکومتی و جمعیتی را در نظر دارم، بعد در سطح جمهوری پیدا بشود، ازبای نو پیدا بشود، بعض ازبایی که صلاحیتش از دست دادن اونا از سطح سیاست بیرون میروند بجای اونا پیدا میشه، همین باید باشه.
استاد آیا بعد از که شما رفتید از پارلمان و خوب دیگر به نظرتان حالا در تاجیکستان یک نیروهای مخالفی سازنده البته آیا وجود دارن یا بعد انتخابات الکی دیگر همشون در کشور دیگر نیروی یک مخالفی سازنده هست یا نیست؟ باقی
من برای شما بسیار کار خوب نیست که امین از وطن خود بگریزی در دولت‌های دیگر رفته همین داد و فریاد کرده بگردی، این کار خوب نیست. من در تمام یک بار دیگه تکرار میگم، در تمام عمر فعالیت سیاسی هم هیچ وقت وطن و خلق و دولت خود پس نزده، در همین جا در سطح تا رئیس جمهور برویش میگفتیم که همین درست است این نادرست، لیکن وقتی که در خارج سفر میکردیم ما هیچ وقت پس نمیزنیم، لیکن وقتی که یک نفر یا یک گروه مجبور میشن جو فرار کند و در دولت های دیگر وای دولت که قبول کرد او با چیز خود داره، او چی گویم دیگر منفیت خود داره، آید منفیت خود رایگان قبول نمیکنه او یک دولت نمین گریزه های ما را گریزه های سیاسی را در نظر داره،
بله.
رایگان قبول نمیکنه او را یک با منفیت خود استفاده میبره، این همین این یک فوجیه هست برای ما.
استاد منظور من این است که میگن بعضی از سازمان‌های بین‌المللی که بعد انتخابات سال 2015 در کشور نیروهای مخالف دیگر از بین رفتند، در داخل کشور نیروهای
شما بگویید برادر آدم عاقل هستید، ژورنالیست هستید، هیچ وقت از بین نمیرد، لیکن وقتی که مخالفین به طور علنی یعنی آشکار اگر فعالیت نکنند اونها خیلی آشکار پنهانه عمل میکنند، لیکن پنهانه ما دیدیم دست یک گروه های افراطی میغلطند، پول وعده میتیند، دلار وعده میتیند، همه تاجیکستان 500 نفر رفت قریب در برزید بشار اسد،
بله بله
او چند تش نیست شدن و حسابش نیست، اینو همش پنهانی فرد رو میبینیم که کوچه ها باز از این چیزا همون پنهانی خوفناک است، آشکار هیز باشد سازمان جمعیتی باشد اگر آشکار فعالیت کند خوف نداره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبتی ما بودند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان. من مولا رجب یوسف مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعدا با شما خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو، گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ که از 22 تا 24 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شد به مدال ماندند. در این مسابقات 605 ورزشکار از 93 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقات 5 گوشتگیر نمایندگی کرد. از بین آنها تنها سامان محمد بیکف نتیجه خوبتر نشان داد. او در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو بعدی 4 پیروزی بر رقیبانش از آلمان، مغولستان، شویتسریا و لهستان به نیم فینال برآمد، ولی او از آنو شوهل از ژاپن مغلوب گشت. سپس سامانی 20 ساله قوازمایی را برای مدال برنجی بلاشا شبداتواشویلی از گرجستان باخت و در نتیجه جایگاه پنجم را صاحب شد. مایانشاه محمد بیکف پدری سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پسرش 12 سال است، در ایرکوتسک روسیه به سر می‌برد و در مکتب جودو این شهر تحت رهبری امکش ارگش محمد بیکف رئیس فدراسیون جودو و سامبوی سیبیر تمرین می نماید. او افزود:
فرزند من تونس مثلا در چمپیونات افریقا مدال طلای برای جمهوری تاجیکستان را، غیر از این در چمپیونات اروپا مدال طلای برای جمهوری تاجیکستان، در چمپیونات جهانی اوید با جودو جای سیم را گرفت. بسیار من فخر میکنم که فرزند من تونس که نام دولت خود را، جمهوری خود را بردارد.
در گرند سلم جودوی آلمان، پهلوان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده در وزن سری 73 کیلو که در دوره اول بر آرتیوم خاموله اوکراینی غالب آمد، در دوره دوم از هونچیول کانگ از کره جنوبی مغلوب گشت. سه پهلوان دیگری تاجیک، اکمل مرادوف در وزن زیر 81 کیلو از تیمو کابلیوس آلمانی، کامران شاهی استوپریون در وزن زیر 90 کیلو از مارکوس نیمان از سوئدیا و سعید جلال سعیدوف در وزن زیر 100 کیلو از جوکیم دواربی و هم از سوئدیا شکست خوردند. باید تذکر داد دوسلدورف که سالهای طولانی میزبانی مسابقات جهانی از سلسله گرانپری جودا بود، از ماه فوریه سال گذشته برای اولین بار مسابقات را در مقام نو برگزار کرد. گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ همچون یکی از دوره‌های مسابقات پرنفوذ بین المللی که ریتینگ بلندتر دارد در این شهر آلمان برگزار می شود. ضمناً مسابقات در دوسلدورف که بعد گرانپری تل اویو اسرائیل و تاسکلوهی بزرگ در پاریس فرانسه سومین چهارمینی امساله از سلسله مسابقات جهانی جدا به شمار می رود، به ورزشکاران امکان می دهد جهت دریافت راحت به بازی های المپی سال 2020 در توکیو در ریتینگ جهانی و المپی امتیاز ها به دست بیارند. احتم عبدالله‌زاده رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان درباره مبارزه ورزشکاران تاجیک جهت دریافت راحت های المپی چنین گفت:
با خاطر اون که ما همگی دو سال مونده است با بلندترین بازی های ورزشی، بازی های المپیک که در شهر توکیو برگزار میگردد، ما یک چند نمود ورزش رو که احتمالاً برای دریافت کردن راحت امکانیت دارند انتخاب نمودیم و از روی این نمودها با نظر داشت تعداد مشخص ورزشکاران نقشه های سه جانبه خودمون رو با کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی و فدراسیون ورزشی با تصویب رسانیده استودن.
به اطلاع آقای عبدالله‌زاده، ورزشکارانی که جهت دریافت راحت ها به المپیاد توکیو 2020 تلاش دارند، برای شرکت در مسابقات لیسنسیانی یا انتخابی از کمک های مالی برخوردار می شوند.
مثلا در یک نمود جودو ما امروز حدود قریب 600 هزار سومون برای شرکت ورزشکاران تنها از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی پیش بینی نمودیم و مبلغ های باقی مانده رو با روی سهم‌گذاری با فدراسیون پیشنهاد کردیم.
در گرند سلم جودو در آلمان در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ژاپن با کسب 14 مدال از آن جمله 9 نشانی طلا جایگاه اول را از آن خود کرد. برزیلیا با کسب 5 مدال جایگاه دوم و آذربایجان با کسب 4 مدال جایگاه سوم را اشغال نمودند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی اوید با باکس به خاطر قهرمان اتحاد شوروی دوشن قولشاپوکوف که از 19 تا 24 فوریه در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک دایر شد، 4 مدال، 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 نشان برنجی به دست آوردند. در این مسابقات بین المللی که برای بار 42 صورت گرفت، حدود 200 ورزشکار از بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مغولستان، روسیه، تایلند، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. به اطلاع فدراسیون بوکسی تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور 10 مشت‌زن داخل بود. بهادر عثمانوف در وزن زیر 63 کیلو میان مردان و شایر زلقینر و در وزن زیر 64 کیلو میان زنان با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. ایدیما خالوه در وزن زیر 69 کیلو در سبقت زنان با مدال نقره مکافاتانیده شد. سیاووش زهوروف در وزن بیش از 91 کیلو برای جای سوم مدال برنجی گرفت. باید گفت که این اولین مسابقات بین المللی اوید با باکس در موسم امسال به شمار می رفت. میرزا شمسیف مربی معروف باکس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سالهای اخیر به این نمودی المپی ورزش دختران تاجیک توجه زیاد ظاهر می کنند. او افزود
سببش 2012 سال در المپیاده لندن موضوعنا جای زدوری میدال برنجی شدگی بود و دیوان دخترها بسیار آمدن از سرکلیان دخترها رو پدرشون میبیارند مادرشون میبیارند و ارزو دارم که آینده بوکسی زنان در جمهوری تاجیکستان بزیادتر میشود موضوعنا بارین در المپیاده اشتراک کرده در چمپیونات جهان شروع کرده جوی زداری یکم دویم یا کسی اونجا می شود.
بسیاری از دخترانی تاجیک را افتخار از جایزه موزونت چوری و مشتنی معروف تاجیک در بازی های اولیمپی لندن 2012 به میدان مشتنی آورده است.
اولا خود رو معرفی کنید؟
من خالوه ایدیما.
شما چرا محض همین نمودی ورزش بوکس رو انتخاب کردید؟
من وقتی اپای موزونه رو در تلویزیون دیدم و با بوکس حواس پیدا کردم و خواستم که با بوکس مشکلم شاگردی اپای موزونه هستم.
والدین شما، پدر و مادر شما زید نیستن؟
نه، پدر و مادر من همه اشان راضی هم. با راضیگی هم همه این با باکس آمدم. سه خوهر یا دو در دورم.
یکان نفر دیگر باز با ورزش مشغول میشون؟
غیر از من هیچ کس با ورزش مشغول نمیشون.
در اینجا چند نفر دختر رو شما مشغول میکنید؟
در اینجا 10 نفر دخترم مشق میکنیم.
امسال در کدام مسابقه باز اشتراک میگیرید؟
با مسابقه جهان میرویم، در آنجا اشتراک میکنیم.
چی آرزو دارید شما؟
آرزو دارم که مثل اپای موزونه در المپیاده ها اشتراک کنم و غالب شوم.
تشکر برای صحبت. ما به شما کامیابی ها آرزومندیم.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما برنامه جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنوید. سر از بازی های آسیایی سال 2022 مسابقات اوید به گشتی کورش از روی 17 مجموعه جایزه ها، 7 مجموعه میانی مردان، 8 مجموعه میانی زنان، اینچنین مسابقات دسته‌ای میانی زنان و مردان برگزار خواهد شد که نسبت به مسابقات پیشین 10 مجموعه زیاد است. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپی ازبکستان خبر داده است. به اطلاع این منبع، تصمیم زیاد نمودن مجموعه جایزه ها در مسابقات اوید به گشتی کورش از روی برنامه بازی های آسیایی در جریان ملاقات پرزیدنت کمیته ملی المپی ازبکستان امید احمد جانوف با رئیس فدراسیون بین المللی کورش و مدیر دپارتمنت بازی های آسیایی شورای المپی آسیا حیدر فرمان که 26 فوریه در شهر تاشکند دایر گردید بررسی شد. احمد جانوف در این ملاقات پیشنهاد نموده است که تعداد درجه وزنها در مسابقات اوید به کورش از روی برنامه بازی های آسیایی زیاد کرده شود. این پیشنهاد را رئیس فدراسیون بین المللی کورش دستگیری کرده است. قرار شورای المپی آسیا با کمیته تدارکات بازی های آسیایی در هنجوی چین 2022 و نگوی ژاپن 2026 فرستاده شده است. کارشناسی ساحه محمود عبدالله در صحبت با رادیوی آزادی درباره گشتی کورش چنین گفت:
وقتی که ما گوشتین کورش میگیم اصلا در تاریخ ما گوشتین کورش نه گوشتین کمرمندی اومده است و چخیلی که در شمال تاجیکستان رایج است این به نام گوشتین کورش یعنی گوشتین کمرمندی است میگن که کورش این مال دیگر جمهور است این نادرست است چون که در دیوارهای یادگاریهای شهر پنجاکین در همونجا همون رسم تا حاضر اومده است که گوشتین کمرمندی هست این از خود مردم اوریویی است
باید گفت که کورش برای اولین بار به برنامه بازی های 18 آسیایی که سال گذشته در اندونزیا برگزار شد داخل گردیده است. به هیئت دسته منتخبی کورشی تاجیکستان 8 ورزشکار داخل بود که از بین آنها تنها بهروز خواجه‌زاده مدال به دست آورد. او در وزن زیر 81 کیلو برای جای دوم مدال نقره را از آن خود کرد. رقیب دسته خوجند شهر خوجند برنده مدال های نقره مسابقات قهرمانی تاجیکستان در مرحله پلی آف جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2019 تیم اهل ولایت اهل جایزه دار نقره مسابقات قهرمانی ترکمنستان گردید تیم اهل ترکمنستان از روی نتایج دو بازی در دور مقدماتی جام AFC بر دسته آلای اوش جایزه دار نقره مسابقات قهرمانی قرغیزستان با حساب 3-1 پیروز شد در بازی جوابی اهل و آلای که 27 فوریه در شهر اشقابات برگزار شد فوتبال بازان ترکمن با حساب 1-0 غالب آمدند بازی اول نیز 20 فوریه در شهر اوش قرغیزستان با حساب 2-1 به نفع تیم اهل انجام یافته بود به این ترتیب نخستین بازی خوجند با تیم اهل در دایره پلی آف جام AFC 2019 روز 6 مارت در شهر اشقابات پایتخت ترکمنستان برگزار می شود. بازی جوابی 13 مارت در شهر خوجند دایر می گردد. در مورد پیروزی در بازی های پلی آف مقابل تیم اهل دسته خوجند به مرحله گروهی جام AFC 2019 راه پیدا می کند. نومان جان یوسف سرمربی تیم خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در همین حال جمع آمدی تعلیمی و تمرینی باشگاه فوتبال خوجند در شهر گلستان ولایت سغد جریان دارد. وای افسود
تیاری دسته خیلی خوب گشته شده است و ما همه کوشش حرکاتمون رو کردیم که نتیجه دلخواه به دست آوریم
به اطلاع نومان جان یوسف با مقصد پرقوت نمودن دسته به باشگاه خوجند یک چند بازیگر دعوت شده است
گردایت دسته خیلی تغییرات است چند بازیگر خارجی از به دسته دعوت کرده شد و یک چند بازیگر از بلی تاجیکستان به دسته دعوت کرده که ما در این حال هم در این راه کار کردیم که با چند بازیگر پرقوت رو به دسته دعوت کنیم
در همین حال در هیئت دسته خوجند یک چند بازیگری نو به مثل دروازه‌بان 27 ساله گرجی داوید کوپاتادزه از باشگاه سمتریدی لیگ عالی گرجستان حمایتگر 27 ساله ازبک اصل جان بگیم قلوف دست پرور باشگاه سوغدیان که اینچنین در دسته های نورافشان بخارا و مشعل مبارک بازی کرده است حملگر 31 ساله دلشاد واسیف از دسته استقلال دوشنبه حملگر 29 ساله تیم منتخب ملی قرغیزستان تورسونالی رستموف از باشگاه آلغای بیشکک و دیگران تمرین کرده با بازی های پلی آف جام AFC مقابل تیم اهل ترکمنستان آمادگی می بینند. شنوندگان عزیز با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
روزی من مشکل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل بر حال دلی زارم رادیو